به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض می کنم محضر یکایک دوستان و برای همگان آرزوی حسن عاقبت و سعادت دارم. این خطاب هم از لندن القا می شود و به گوش دوستان عزیز و محترم می رسد. امیدوارم که به زودی به جمع یاران در آمریکا بپیوندم و جلسات حضوری رو به عنایت و اذن الهی برقرار کنم. این جلسه 25 از مباحث خلاف و وفاق علم و دین است. در مقدمات از مقدمات عبور کردیم و اکنون به قلب مطلب رسیده ایم و آن عبارت است از نسبتی که میان ماورای طبیعت و طبیعت هست و اینکه علم در این نسبت و در این ارتباط آیا سخنی دارد یا ندارد، سخنی در وفاق دارد یا سخنی در خلاف دارد یا اساساً سخنی ندارد و در این موضوع ساکت است. چرا قصه ارتباط ماورای طبیعت و طبیعت در میان می آید؟ برای اینکه ادیان پای ماورای طبیعت رو به آگاهی ما میکشانند و به ما خبر میدهند که علاوه بر جهانی که ما اون رو جهان طبیعت محسوس مینامیم و مدرک قوای حسانی و مادی ما قرار میگیرد، جهان دیگر نامحسوس نامرئی هم هست که به اندازه همین جهان محسوس طبیعی حقیقت و واقعیت دارد و بلکه به یک معنا مؤثرتر از طبیعت است، یعنی تحت طبیعت، تحت تأثیر ماورای طبیعت است و علل فاعلی حوادث طبیعی رو باید در ماورای طبیعت جستجو کرد. وقتی میگیم ماورای طبیعت، منظورمون آسمان‌ها و افلاک و کهکشان‌ها نیستند. اینها همه جهان‌های مادی‌اند و طبیعی‌اند. البته گذشتگان این عقیده رو نداشتند. واقعاً عالم بالا یعنی آسمان‌ها رو عالم دیگری می‌انگاشتند و برای کواکب و سیارات و افلاک روح و جان و شعور قائل بودند و حتی به آنها توسل می‌جستند، چنان که بعداً خواهم گفت. و این فقط متعلق به حکیمان مشائی یونانی ارسطویی یا افلاطونی مزاج نبود. حکیمان اسلامی هم چنین می اندیشیدن و حتی در عمل چنین می کردن، مثل شیخ شهاب الدین سهروردی که ادعیه‌ای دارد در کتاب الواردات و تقدیسات و در آنجا رسماً بیان می کند که در فلان روز هفته در فلان وضعیت با فلان نوع از جامعه ها فلان نوع از بخورات باید نشست و مثلا با سیاره زهره مناجات کرد و درد دل کرد و حاجت خود رو به او گفت تا او برآورد. همچنین است با سیاره مشتری یعنی هرمز یا برجیس و همچنین سیارات دیگر. یعنی اعاظم و اکابر حکمای ما همین اعتقاد رو داشتن. به هر حال آسمانها رو از جنس دیگری می دانستن، گرچه اونها رو هم جسمانی می دانستن. اما عالم ماورای طبیعت نه جسم است و نه جسمانی، ابعاد و حدود و وزن و جرم و شکل و غیره ندارد و پاک از اوصاف مادی پیراسته و پالوده است و عالم دیگری است با تعریف دیگری. اما همون عالم دیگر که به طور کامل صورتاً و مادتاً با این عالم طبیعت متفاوت است، در عالم طبیعت تأثیر می‌گذارد، تأثیر به سزایی می‌گذارد و بسیاری از حل و تحلیل امور رو حکیمان ما به عالم بالا یعنی عالم ماورای طبیعت نسبت می‌دادند. یکی از نمونه‌های خیلی خیلی آشنا و شناخته شده او خود ظهور پیامبران است که می‌گفتند اینها رو خداوند مبعوث می‌کند، نیروهای ویژه‌ای به آنها می‌بخشد، چشمان غیب بینی به آنها میبخشد، یا مثلا وحیی که به آنها میرسید، اینا همه از عالم بالا میرسید. عارفان ما همشون خب اعتقاد داشتن که ورای این جهان جهان دیگری هست. این ورا که میگیم ورای مکانی نیست، چون اگر قرار است ما ورای طبیعتی باشه، مکان نداره، زمان نداره، هیچ کدوم از اوصاف ماده رو نداره، یعنی یک عالم دیگری که تماماً اوصافش و ذاتیاتش و مقوماتش با عالمی که ما در او زندگی میکنیم متفاوت است. و میگفتن وحی از اونجا میاد، عارفان ما به قول مولانا میگفت اون ندایی که تو را بالا کشید آن ندایی دان که از بالا رسید. لذا نداهایی هست که از بالا میرسد، هم به پیامبران، هم به عارفان، هم به نفوس زکیه و زاکیه و غیره و غیره. حتی کسانی که قائل به سحر بودن، به جادو بودن، به قائل به ارواح شریره بودن، اینها هم اونها رو از جنس ماده و طبیعت نمی دانستن و معتقد بودن که اینها در یه جهان دیگری ساکنن و از اونجا در این عالم تصرف میکنن. معجزات پیامبران، خارق عادات، کرامات و دعا، خصوصا این دوتا که خیلی دینی ترند و اهمیت دینی بیشتر دارند، محل کلام ما بود. یکی این که معجزات چگونه واقع می شوند، خب تحلیل عموم دینداران این است که یک نیروی ماورای طبیعی دخالت می کند و نظم طبیعت رو موقتا برهم می زند تا اینکه یک حادثه خارق العاده رخ بدهد. این برهم خوردن نظم طبیعت به خواهش یا به دعای ولی از اولیاء خداوند انجام می شود. پیامبری از خداوند می خواهد که مثلا در جنگ دشمنانش رو شکست بدهد، یا اینکه فلان بیمار رو بهبود ببخشد و اون بیمار از طرق کاملا غیر عادی و طرقی که پزشکی زمانه حالا گذشته یا حال نمی شناسد ناگهان بلند می شود و بهبود پیدا می کند. اینها رو معجزه می شمردن. دعا هم همینطور است. کسی با دعا به حاجاتی، به مقاصدی می رسد که اگر از راه معمولی می رفت نمی رسید. مثلا بر اثر دعا فرض کنید پولدار می شود، یا بر اثر دعا حاجاتش، حاجات عدیده و متنوعش برآورده می شود، یا دشمن از پیش پاش برداشته می شود، یا بیماریش بهبود پیدا می کند، یا چنین یا چنان، چیزهایی رو که همه خبر داریم. و معجزه گرچه که امر نادری است و فقط توسط اولیاء و انبیاء خدا رخ می دهد، اما دعای مستجاب توسط هر کسی ممکن است که رخ بدهد. بلکه دعای مستجاب معجزات روان و جاری در عالم است. یعنی ما اگر قبول کنیم که دعای مستجابی وجود دارد، این همسنخ با معجزه است. اینهایی که میگن چرا معجزات فقط در روزگار گذشته رخ میداد و امروز ما معجزه‌ای نمیبینیم، به اونها باید گفت که معجزات جاری است، وجود داره. حالا از کراماتی بگذاریم که غیر انبیا هم میتوانن انجام بدهند، ولی دعاهای مستجاب مردمان عادی هم از جنس و از نوع همون معجزات است که صورت می گرفت. یعنی شکستن نظم متعارف طبیعت و رسیدن به مقصودی از غیر راه های متعارفی که علم به ما معرفی می کند. خب لذا این دوتا همشیرند، یعنی دعا و معجزه و کرامت و خرق عادت، و اتفاقا همین دوتا هستند که خیلی محل نزاع علم و دین واقع شده اند. که ما اگر قائل باشیم که علمی هست و علم راه های حل مسائل طبیعی و علمی رو نشان می دهد، در این میان نه دعا نه خارق عادت، اینا هیچ کدام جایی ندارند و متعلقند به خرافات دوران کهن، که کسانی که علم رو نمی شناختن و قوانین علمی رو نمی دانستن گمان می کردن که وقایع که رخ می دهد علل ماورای طبیعی داره. ولی امروز ما می تونیم بفهمیم که اون حوادث که اونها چنان گمانی دربارش داشتن، نه، اینا مثل حوادث طبیعی هن و درباره اونها می توان به نحو علمی اندیشید، به نحو علمی پژوهش کرد و پاسخشون رو به دست آورد. این لب لباب مطلبی است که در این باره گفته می شود. خب نوبت گذشته من تقریبا پاسخگونهی برای این امر دادم، امروز هم میخوام به اون الله تعالی بست بدهم این مطلب رو، چون یکی از نکات بسیار بسیار کلیدی است و اگر ما بتوانیم در اینجا تمرکز کافی بکنیم و گره گشایی کافی انجام بدیم، برای بحث‌های بعدی ما هم بسیار مفید است، به خصوص که در اینجا یک کاتگوریزیشن یعنی یک دسته‌بندی هم باید انجام بدیم که این دسته‌بندی‌ها هم بعداً به کار ما میاد. خب ما در باب خارق عادت، و من این کلمه خارق عادت رو خیلی دوست دارم، خیلی بهتر از معجزه است، چون معجزه رنگ و بوی دینی داره و ما نمیخوایم لزوماً فقط به خارق عادت هایی که بر دست پیامبران جاری شده سخن بگیم، بلکه خارق عادت هایی که ممکن است کسانی دیگری هم انجام بدن. مثلا فرض کنید که ریاضت کشانی که در هند هستند و از آنها بسیار شنیده میشود که کارهای خارق عادتی میکنن، یا پاره داستان های معتبر، من داستان های غیر معتبر را نمیگم، که اینجا و اونجا ما میشنویم که ظاهراً اتفاقات عجیبی در طبیعت افتاده و کسانی شاهد اون بودن. این رو میخوایم ببینیم که اگر ادیان مدعی اینها بشوند، این ادعاشون ادعای ضد علمی است، ادعای غیر علمی است، یا اینکه نه، علم میتواند با اونها کنار بیاد. ببینید این بسیار بسیار مهمه که ما طبیعت این و جنس این اتفاقات رو بفهمیم. نوبت گذشته گفتم که خارق عادات دقیقاً یعنی همون چیزهایی که عادت طبیعت رو خرق میکنن. خرق یعنی پاره کردن. گویی که طبیعت یک عاداتی دارد که این عادات در مقام تمثیل مثل رشته هایی هستند، مثل رسن هایی هستند، و بعد یک حادثه یا یک کسی میاد و این رشته نظم رو پاره میکنه، نظم طبیعت رو برهم میزنه و از یک راه غیر عادی حادثه ای رو پدید میاره یا مقصدی رو حاصل میکنه. خارق عادات چند تا صفت دارن. یکی این که خرق عادتن، یعنی شکستن نظم جاری و متعارف و متعارف طبیعتن که علم اونها رو معرفی میکنه و تحت عنوان قوانین علمی اونها شناخته شده اند و تعلیم داده میشوند. وقتی که ما میگیم که بالمثل آنتیبیوتیک ها با فلان خصوصیات فلان نوع میکروب ها رو میکشن، این یک قانون طبیعت است، یک نظم است. حالا اگر یه میکروبی بدون ورود دارو و بدون ورود آنتیبیوتیک و هر داروی دیگری خود به خود مرد، کشته شد، از میان رفت و فونکسیونهاش همه تعطیل شد و بدن ناگهان از هجوم آنها براسود و شخص بیمار برنشست و بهبود و سلامتی حاصل کرد، ما این رو یک امر خارق عادت میدونیم، میگیم غیر قابل قبول است، این نشدنی است. هر کیم به شما اینو گفت باور نکنید، حتما اتفاقی اونجا افتاده که شما خبر ندارید. شاید یه داروی پنهانی به او رساندن، شاید چیز دیگری بوده، علت ناشناختهی بوده، ولی همینطوری بالاخره این اتفاق نمیفته. یا خرق عادتی این چنین صورت نمیگیره. پس یکیش خرق عادته، دومی که حوادث نامحتملن یا بگیم کم احتمالن. چون که قوانین علمی رو قبلا درباره شون سخن گفتیم، از دوران هیوم به این طرف و مخصوصا در فلسفه علم جدید، هیچ قانون علمی واجد و متضمن ضرورت نیست. یعنی تجربه اساسا نمیتواند اثبات ضرورت بکند. ضرورت یعنی یک رابطه قطعی که از طبیعت دو شی برمیخیزد و این دو شی رو به یکدیگر متصل میکند. یعنی وقتی که ما میگیم که فلان آنتیبیوتیک فلان نوع میکروب ها رو از بین میبرد، معناش این است که بسیار دیده شده است، بسیار تجربه شده است که چنین می شود. اما آیا یک رابطه ضروری بین این دوتا هست؟ این غیر قابل اثبات تجربی است و چون علم به تجربه اتکا می کند، لذا هیچگاه به ضرورت دسترسی پیدا نمی کند. قوانین علمی بسیار محتملند اما ضروری نیستند. ضروری یعنی 100%، ولی قوانین علمی بسیار محتملند، ولی احتمالشون به 100% نمیرسد، مخصوصا وقتی که یه تجربه مکرر در مکرر انجام بشود، خب این احتمال ما، احتمال دادن ما نسبت به صحت اون قانون و صدق اون گزاره قانونی بیشتر می شود البته، اما هیچ وقت به صد نمی رسد. صفر هم نیست البته، یعنی نامحتمل مطلق هم نیست. به همین دلیل هم هست که قوانین علمی باطل می شوند. یعنی قانونی که امروز شناخته شده و مدتها کار کرده و مدتها مقبول آکادمی ها و جامعه علمی بوده، پس فردا ممکنه که خلافش اثبات بشه، اگر چنان ضرورتی بین مقدمه و نتیجه برقرار بود که بطلانش معنا نداشت، بی معنا بود. پس ملاحظه کنید که قوانین علمی چه، حالا معجزات حوادث بسیار کم احتمالن، یعنی تو دستگاه علمی که ما میشناسیم، این نظام علمی، علم تجربی که پدید آوردیم، قوانین علمی احتمالشون، احتمال صدقشون بسیار زیاده. احتمال صدق حوادثی که ما اون رو خارق عادت میشماریم خیلی کمه، ولی صفر نیست. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که وقوع معجزات محاله. ما چنین حرفی رو نمیتونیم در عالم علم بزنیم، به خاطر اینکه در علم فقط حوادث بسیار محتمل تجربه میشوند، ولی حوادث کم احتمال هیچگاه از در رانده نمیشوند و به طور کامل مطرود و مردود شمرده نمیشوند. و اتفاقا ورود احتمالات در علم چشم ما رو نسبت به ماهیت و طبیعت علم خیلی بهتر باز کرده، و اینکه علم چگونه یک رودخانه جاری است، چگونه تحول پذیر است، چگونه 100% یقینی نیست بلکه محتمل است، و این احتمال ممکن است یه روزی واژگون بشود. پس حوادث که از جنس خارق عاداتن احتمالشون صفر نیست، به هیچ وجه صفر نیست. اگر که اونچه که در علم رخ میدهد قوانین علمی ضرورت 100% داشته باشن، احتمال بعضی از حوادث که خلاف اونا هستن صفر میشود، ولی چون اینا 100% نیستن، احتمال وقوع حوادثی که خلاف قوانین علمی هن صفر نمیشود و کمی محتمل هن. و همین کمی محتمل بودن جا رو به لحاظ فلسفی برای وقوع اونها و صدق اونها باز میکنن و نمیگذارد که اونها محال مطلق شمرده شود. خب این نکته رو من به بسط و تفصیل برای شما نوبت گذشته گفتم. گفتم شما از نگاه هیوم، از نگاه عموم فیلسوفان تجربی پس از هیوم تا زمان حاضر اگر نگاه کنید، هر روز در این عالم داره معجزه رخ میدهد، و اون هم نه یه معجزه، میلیاردها معجزه رخ میدهد. هیچ دلیلی، یعنی هیچ ضرورتی وجود ندارد که آب آدم تشنه رو سیراب کنه، هیچ ضرورتی وجود ندارد که آتش پنبه خشک رو یا چوب خشک رو بسوزاند، هیچ ضرورتی وجود ندارد که سنگ از آسمان به زمین کشیده شود یا این سیارات به دور خورشید فی المثل بگردن، هیچ ضرورتی در این جهان وجود نداره. و اونچه که این جهان وجود داره این است که تا امروز ما چنین دیده ایم، و این یک معجزه است که فردا هم این تکرار می شود. این یک معجزه می تواند تکرار نشود. چرا؟ برای اینکه ضروری نیست. اگر ضروری بود حتما باید تکرار بشه، ولی ضرورتی در کار نیست. تجربه گرایان هیچ کدوم، یک نفر فیلسوف علم رو شما در زمان حاضر پیدا کنید به من نشون بدید که بگن قوانین علمی ضروری هست. یعنی این خورشید، یعنی این سیارات به ضروره دور خورشید میگردن، این آب به ضروره آدم ها رو سیراب میکنه، هیچ چنین چیزی نیست. از اون ریزترین قواعد علمی شما بگیرید تا بالاتر. به علاوه که ما در جهان زندگی میکنیم که میدونیم کوانتوم فیزیکس اصلا این مسئله رو دیگه خیلی عینی‌تر و جدی‌تر کرده است. یعنی ما قبلا بر اساس حکم فلسفی استقرا این رو میگفتیم، میگفتیم استقرا مفید یقین نیست، علم هم مبتنی بر استقرا است. البته پاپر در اینجا یک مودیفیکیشن ایجاد کرده، ولی او لطمه‌ای به بحث ما نمیزنه. علم هم مبتنی بر استقرا است. استقرا مفید یقین نیست، بنابراین قوانین علمی مفید یقین نیستند. یقینی نیستند یعنی حتمی و قطعی و ضروری نیستند، واژگون شدنی هستند، احتمال کذبشان می رود، معنیش اینه. ولی امروز در اثر فیزیک کوانتی که ما رفتیم به جهان زیر اتمی، در اونجا که بی نظمی مطلق حاکم است و جهان سب اتمیک جهان رندوم هاست، جهان حوادث کاملا رندوم و تصادفی و اتفاقی است، و جهان ماکروسکوپیکی که ما در روز زندگی میکنیم، چنان که قبلا هم اشاره کردم، order out of chaos، یعنی نظمی است که از دل بی نظمی بیرون آمده است. یعنی از قضا اون بی نظمی های زیرین چنانند که در رو نظم می آفرینند. لذا این نظم بسیار نظم متزلزلی است، هیچ نظم دقیقی نیست. یعنی شما این که میگیم دقیق نیست خیلی معنای روشنی داره، تجربه هم داشتید، شما خودتون رو با یک ترازو 10 بار بکشید، 10 تا وزن مختلف به شما نشون میده. تازه این در چیزهای خیلی ساده است. وقتی که شما توی مثلا واکنش های شیمیایی برید، اونجا که مولکول ها به هم برخورد میکنن و قراره که ما یه ثابت تعادلی مثلا داشته باشیم، این طرف این مقدار مثلا نمک ایجاد بشه یا فلان و فلان، وزنشون هم اندازه میگیریم، ثابت تعادل، ولی اینا همشون متغیرن به این معنا که اینا دائما بین دو تا لیمیت به اصطلاح اینا نوسان میکنن. چرا؟ برای اینکه مولکولا و اتم ها این چنینن، اونا حرکات نامنظم دارن و برخورد یک اسید و باز، یعنی برخورد مولکول های اسید با مولکول های باز، و اینا دائما در حرکت های و نوسانات نامنظمن، و به همین سبب اونچه که ما در رو میبینیم یک نظم تقریبی است، نه یک نظم قطعی و همیشگی و دائمی و ضروری و واژگون نشدنی و تغییر ناپذیر. این چنین نیست. کوانتوم فیزیکس امروز چشم ما رو به این تحولات خیلی بهتر باز کرده، و لذا این دیگه امری است که میشه گفت جزء بدیهیات زمانه ما قرار گرفته است. لذا حوادثی که ما اونها رو خرق عادت طبیعت مینامیم، در واقع برای ما خرق عادتن، چون کم دیدیم، و الا هیچ دلیلی وجود ندارد که فردای این جهان مثل امروز این جهان باشد. هیچ ضرورتی وجود نداره. فردا ممکنه یه دفعه مردم از خواب برخیزن ببینن اصلا یک دنیای دیگری قائم است، یک عالمی دیگر، درست مثل اینکه شما تو خواب یک میبینید دیگه، جاهایی دارید زندگی میکنید، پرواز میکنید، اینو میبینید، اونو میبینید، یه طرف چشمتون رو باز میکنید میبینید عجب اون عالم خواب و خیال بوده. نمیگن الناس و نیامان فاذا ماتون تبهو، مردم مرده خوابن، وقتی بمیرن تازه بیدار میشن. واقعا این یک قصه است. مولانا اینا رو خیلی توضیحات بهتری هم دربارش میده، یعنی با مثالهای خوبی میگه ما هممون الان که زندگی میکنیم در یکی از فصول این دنیا هستیم. این فصل ممکنه عوض بشه، ممکنه الان مثلا این صدها هزار سال، میلیون ها سالی که از عمر زمین یا از عمر بشریت فرضاً گذشته، ما فرض کنید که تو فصل تابستانیم، پس فردا ممکنه فصل زمستان بشه، تمام چیزا عوض بشه. به هر حال هیچ ضرورتی وجود ندارد، اینو یادمون باشه. بنابراین معجزات اولا حوادث نادرند، ثانیا قلیل الاحتمالند، نه محال، و ثالثا شکننده نظم جاری طبیعتند. خب اینا به خودی خود هیچ کدوم نشان نمیدهد که معجزه نشدنی است. از قول هیوم ما نقل کردیم که اون چی که در اینجا اهمیت داره نقل معجزات است. به تعبیر دیگه یه مسئله مهمی که تو فلسفه جدید هم مطرحه، مسئله تستیمونی، یعنی گواهی. اصلا گواهی چقدر ارزش اپیستمولوژیک داره، ارزش معرفت شناسانه داره. چون ببینید بسیاری از اعتمادهای ما و اعتقادهای ما بر گواهی مبتنی است. فکر نکنید که همه چیز رو ما خودمون تجربه کردیم، همه چیز رو خود ما استدلال کردیم و با برهان پذیرفتیم. اصلا و ابدا. شما ولو در دانشگاه هستید، رفتید و تحصیل میکنید، فیزیک میخونید، شیمی میخونید، بیولوژی و هر چیزی دیگری، معلمی که میاد سر کلاس به شما بیولوژی درس میده و میگه که چنین کشف شده است، چنین دریافته اند که مثلا مولکول ها ژن ها این چنینن، شما به او اعتماد دارید دیگه، اون معلمتون رو از گواهان صادق میدونید. از اونم بپرسید میگه بله من از معلمم شنیدم، منم تو فلان کتاب خوندم. هیچ کدوم، یعنی عموم این کسانی که اینا رو میگن به من و شما، خودشون که صاحب تجربه مستقیم تو این زمینه ها نبودن، ممکن یه روزم به آزمایشگاه هم نرفتن، ولی خب اینا رو خوب درس میدن. بنده و شما میشینیم و یاد میگیریم و میخونیم و امتحان میدیم و نمره میگیریم و مدرک میگیریم و غیره و غیره، بعدش هم شغل میگیریم و همه اینا بر مبنای گواهی. گواهی فوق العاده امر مهمی است. تستیمونی که عرض کردم، این تستیمونی خیلی داستان داره، خیلی داستان داره. هیوم میگفت که معجزه که ممکن مشکل نداره، یعنی اصلا همه عالم معجزه است، همونطور که برای شما گفتم هر حادثه بعد از این اتفاق میفته حادثه خارق العاده است، یعنی دلیلی نداره که اتفاق میفته ولو اینکه زیر سایه قانون فی المثل قرار بگیره. اما کسانی که میان برای شما یه معجزه رو نقل میکنن، یه خارق عادتی رو نقل میکنن، مثلا میان میگن که ما دیدیم یه آقای یه کبوتر مرده رو به دست گرفت و فوت کرد و این کبوتر رفت زنده شد و بال زد و رفت هوا. خب این ظاهرا خارق عادت دیگه، قوانین طبیعت این چنین نیستن اونایی که ما تا امروز میشناسیم. خب این خارق عادت به خودی خود هیچ ناممکن نیست، مطابق فلسفه تجربی، مطابق هیوم، مطابق قواعد، مطابق علم کلام اشعری و غیره، تفصیلی که قبلا هم گفتم. اما من اینو از کجا باور کنم؟ من آقای هیوم میگه که خیلی در اینجا در باب گواهی باید سختگیر بود، باید سختگیر بود، چون خیلی از مردم ساده لوحن، دروغ رو باور میکنن، حرفای نااستوار و سست رو باور میکنن، هیرسه این از اون، اون از این نقل میکنه، حرفای بی سر و ته و افسانه ها و خرافه ها وسط تولید میشه و به گوش ما میرسه. لذا باید حتما گواهی، تستیمونی منتهی بشود به شاهدی که مستقیما چیزی رو تجربه کرده و مشاهده کرده. و ما باید برسیم به یه آدمی که 100% اعتماد پذیره، به تعبیری که حالا محدثین ما دارن، راویانی که صادق و عادل و معتبر و موثق و معتمد باشن، باید به اینجا برسه تا ما باور کنیم. و بعد میگه که بسیاری از نظر او شاید همه اونچه که تحت عنوان معجزات نقل میکنن گرچه فی نفسه ممکن است، اما ما به ناقلان اونها اعتماد نداریم و بنابراین اینها رو باید در بپیچیم و در نوردیم و تومارشون رو به سر تاخچه بگذاریم و فراموش کنیم. ببینید تو مکتب هیوم ماجرا برمیگرده به تستیمونی، به گواهی. اصل ماجرا هیچ دست نمیخوره، یعنی اصلا مورد انکار قرار نمیگیره و نمیتواند قرار بگیره. البته او، خب هیوم چون با ادیان هم مشکل داشت و حتی در احوالش نوشتن که وقتی که در بستر مرگ بود، در حال احتضار بود، کشیشی رفت که به او تلقین اعتقادات بکنه که مثلا مؤمن از دنیا بره، خیلی با خیال راحت به این کشیش گفت پشو برو، پشو بره، من خیلی هم خیالم آسوده است، من میرم به نوور، به جایی نمیرم، من تمام میشه و این حرفا و یاوهایم که تو میگی به کار من نمیاد. هیچ دل خوشی از ادیان نداشت، لذا با معجزه خصوصا مخالفت میکرد، از این در که اینها مبادا مبنای اعتقادات دینی قرار بگیرن. یعنی کسی به فلان معجزه‌ای که یک فلانی از فلانی از فلانی نقل کرده تکیه بکنه و بعد یک اعتقاداتی رو به ما تحمیل بکنه و خلاصش قدرت سیاسی و غیره پیدا بکنه و دنیا رو به آتش بکشه، لذا میخواست ریشه رو بزنه. اما همین همشهری آقای دیوید هیوم از اسکاتلند، فیلسوفی دیگری به نام تامس رید که فلسفی داره به نام کامن سنس فلسفی، که طبعا کانت خیلی هم با این فیلسوف مخالفه، ولی از اینا بگذاریم، جناب تامس رید واقعا درست عکس که نه، مکتب دیگری، مشرب دیگری داره. میگه از قضا به کامن سنس و همین درک عرفی آدمیان من اعتماد دارم و احترام میذارم. یه تعبیری داره میگه من فلسفه خودم رو بر حماقت‌های مردم بنا میکنم، بر ساده لوحی‌ها. یعنی همین حرفایی که مردم قبول دارن شما کجای دیگه میخواید بگردید که حرف درست رو پیدا کنید؟ به تعبیری که درست همونیست که مردم درست میدونن، واقعی همون چیزیست که مردم واقعی میدونن. این حرف البته خیلی عرض عریضی داره، من الان فرصتی ندارم اون رو بست کافی بدم. مثل میزنم که فرض کنید که شما میگید که نه درست اونیست که تجربه به ما بگه، ولی خب او از شما میپرسه که تجربه رو کی گفته درسته؟ باز تجربه رو هم مردم درست میدونن. بگید نه این بدیهیه، میگه کی گفته این بدیهیه؟ بدیهی رو مردم بدیهی میدانن. این آخرش برمیگردد به این که مردم اینو چی میانگارن، و این فوق العاده مهمه، خصوصا وقتی که شما وارد علوم انسانی بشید، وارد علوم تاریخی بشید، یعنی علم تاریخ که همش این است که چه گفتن، چگونه به ما رسیده است، این حوادث رو کی نقل کرده، از کجا آورده و غیره و غیره، که شما میبینید که به اعتقاد مردم یا به قول او به ساده لوحی های مردم باید اعتماد کرد. یعنی تستیمونی رو آقای تامس رید مبتنی میکند، گواهی رو، بر همین درک عرفی آدمیان. میگه اگر عقل عرفی آدمیان یک چیزی رو میپذیره و قابل قبول میدونه و جمع معتبری این رو نقل میکنن، برای ما کافیست که اون رو باور کنیم. شبیه تقریبا گواهی هایی که تو دادگاه ها داده میشه، در اونجا هم میدونید خب اختلاف مشرب هست که گواهان چه نوع گواهی رو باید بدهند و آیا واقعیت رو باید خودشون واقعه رو دیده باشن ندیده باشن، اینجا هم اختلاف مشرب وجود داره. باری ببینید اون چه که در این فلسفه ها، یعنی باید به درستی بدانیم که چه چیزی مورد انکار قرار میگیره، چه چیزی مورد تصدیق قرار میگیره. اون چه که مورد تصدیق قرار میگیره ماهیت خرق عادت است، که خرق عادت امر محالی نیست و جهان ما یک جهان ممکن است، نه تنها جهان ممکن، بنابراین میتواند و میتوانست جهانی وجود داشته باشد که اون چیزهایی که امروز در جهان ما رخ نمیدهد در اون جهان به طور عادی رخ میداد و به طور مکرر و به نحو اغلبی. در جهان ما یک دسته حوادث هستند که به نحو اکثری و اغلبی رخ میدهند و یک حوادثی هستن که به نحو اقلی رخ میدهند. در جهان میتوانست جهان ما جهان دیگری باشد، عقلا چنین چیزی کاملا متصور و قابل تصدیق است که جهان دیگری باشد که اقلهای جهان ما اونجا اکثری باشه، اکثری های جهان ما اونجا اقلی باشه، طبیعی های ما اونجا غیر طبیعی باشه، غیر طبیعی های ما اونجا طبیعی باشه و هاکذا و هاکذا. اینا کاملا ممکن است و حوادث نادر و قلیل الاحتمال تو همین جهان هم رخ میده، اما میتواند جهان دیگری باشه که همین حوادث نادر و قلیل الاحتمال اونجا کم بیشتر. مثلا مثال میزنم، خب نوابق در این جهان کمن دیگه، اگه همه نابغه بودن که یه نابغه بودن مهم نبود. به قول سعدی اگر همه شبها قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. خب نوابق در این عالم کمن، یعنی این جهان یک ساختاری داره که کلن مغزهای نابغه در او کم به ظهور میرسن. فلزهای گرانبها ها مثل طلا فرض کنیم، حالا بقیه عناصر رو کاری نداریم، این کمتر است نسبت به فلزهای دیگه در جهان ما. فیلسوفان گذشته ما راجع به همین تحلیلایی داشتن. ببینید اینا امور اقلی هستند در این جهان. طلا نسبت به فلزات دیگه اقلی، گرانبهاتر، خواص ویژه‌ای داره که ازش پول می‌سازن، سکه می‌سازن و غیره و غیره. فلزات دیگه اینو ندارن. طلا مثلا زنگ نمی‌زنه، نمی‌دونم فرسوده نمی‌شود و خیلی خواص دیگه داره، ولی آهن و مس و هر چیز دیگه شما بگیرید این خواص رو ندارن، ازا پول نشدن، ارزش طلا رو پیدا نکرد. یا نوابق، می شود جهانی ما داشته باشیم که بیشتر مردم نابغه باشن و کمتر مردم غیر نابغه باشن؟ این که محال نیست که. در همین جهان ما اتفاقا همین اواخر کتابی به دست من رسید به نام متولد روز آبی، Born on a Blue Day. این کتاب رو یه آقایی به نام تامت نوشته است که خودش جوان اوتیستیک بوده و بعد آمده و جهان خودش رو توضیح داده. این مرد واقعا نابغه بوده، نابغه، و خودش توضیح میداده. کتاب به فارسی هم ترجمه شده، متولد روز آبی، کتاب بزرگی هم نیست، اگر خواستید اون رو بخوانید. نبوغ این شخص اوتیستیک رو شما اونجا میتونید ببینید. اولا اعداد رو به صورت شکل و رنگ و اینها میدیده، نزدیک 22,000 رقم اعشار عدد پی رو حفظ بوده، حافظه فوق العاده قوی، زبان آموزی اصلا مهارت عجیبی داشته، ظرف یک هفته مثلا زبان عجیب ایسلندی رو این یاد گرفته، یا چه برسه به زبان اسپرانتو، این همه زبانهای دیگه. خب ببینید، همچه حادث نادری که حالت خارق عادت داره توی همین دنیا رخ داده دیگه، توی طبیعت رخ داده، منتها نادره، نادر است. بله این نوادر رخ میدن برای اینکه به ما بگن که نوادر محال نیستن، یک. دومی که جهانی میتوان داشته همین نوادر در اونجا به جای نادر بودن غالب و اغلب باشن، اونم کاملا ممکن است. خیلی از بیماری ها هست که در جهان ما بیماری های نادری هست، ولی میتواند ساختار آدمی به نحوی باشه که این بیماری های نادر اتفاقا غیر نادر بشن، یا اون بیماری هایی که اکنون خیلی زیادن کم بشن، و هاکذا و هاکذا. یعنی میخوام بگم که اصلا نادر بودن و خرق عادت همه به ساختار جهانی بستگی داره که ما اون جهان رو تعریف میکنیم و در اون جهان زندگی میکنیم. نسبت به این ارگانیزمی که ما داریم، پاره حوادث و بیماری ها نادر، پاره نه، ارگانیزم ما عوض بشه، بستر و کانتکست عوض بشه، وضع بیماری و سلامت و اینا همشون عوض میشه. ساختار این جهان همینطوره. شما فرض کنید که اگر دور این عالم مثلا یک نیروی مغناطیسی بسیار قوی مثلا دور کره زمین باشه، بسیاری از حوادثی که ما در این کره زمین میبینیم دیگه اونطوری نخواهد بود. یعنی مثلا اشیا به جای اینکه به سوی پایین برن، ممکنه به سوی بالا برن، به سوی سمت چپ برن، راست برن، وزنها همه عوض بشه به دلیل تأثیری که اون میدان مغناطیسی داره. یا مثلا فرض کنید که اگر میدان مغناطیسی خیلی قوی اون بالاهای جو بود، خیلی از اجسام دیگه از قانون جاذبه تبعیت نمی کردن، به جایی که طرف پایین بیاد می افتد بالا. الان نیست چنین چیزی و ما این رو مشاهده می کنیم. من فقط اینجا می خواهم به شما عرض بکنم که اصلا خرق عادت معجزه خیلی کانتکست باونده، یعنی خیلی بستگی به کانتکست داره. تا در چه ساختاری ما این رو داریم بیان می کنیم و معرفی می کنیم، و به همین جهت نمیتوان گفت که فلان ها وقوع فلان حادثه مطلقاً و در هر ساختاری و در هر جهان ممکنی ناممکن است. این فوق‌العاده ادعای گزافی است هر کس بکند، و دست کم علم تجربی چنین ادعای گزافی نمی کند و نمیتواند بکند، و هیچ فیلسوفی رو ما ندیده ایم که چنین سخن بگوید. خب در باب معجزه نوبت گذشته یک سوال خیلی خوبی شد که باز میخوام یادآوری کنم. یکی از شنوندگان ما پرسید که پس فرق معجزه با خرافات چیه؟ پس یعنی هر خرافه ای رو، هر یاوه ای رو، هر کی اومد به ما گفت باور کنیم؟ نه دیگه، این بحث باوره، بحث تستیمونیه. نه، خرافات درست همون خرق عاداتی است که نقل معتبر نداره، نقل معتبر نداره، گواهی معتبر ندارد. اونا خرافاتن که مثلا من آب قدیما میگفتن که مثلا برو تو قبرستون منم یه استخون مرده از اونجا بیار و فلان کن و اینا، فلان مرض خوب میشه، فلان چیز. ببینید اینا خرافات است، اینا حرفای باطله، برای اینکه اینا هیچ وقت دیده نشده که اثر بخش باشن. اگه واقعا اثر بخش باشن، خب ما هم میگیم بله اثر بخشن دیگه. هر حادثه اگه واقعا نتیجه داد و مکررن، یعنی هم آزمایش های علمی روش انجام شد و نتیجه داد، خب نتیجه داده دیگه. ما که خصومتی با طبیعت نداریم و با علم نداریم، اما وقتی که نیست، خب نیست، و این رو باید جزو خرافات انگاشت. و مخصوصا وقتی که نقل های نامعتبر و گواهی های سست پشت سر اونهاست، اونها رو جزو خرافات باید دستبندی کنیم و رد بکنیم. خب در مورد معجزات این مقدار کار بکنیم. یک حادثه یا یک امر دیگر دینی که همشیره با خارق عاداته همین دعاست. دعا هم جزو خارق عادات دیگه در واقع. اگر حقیقتاً به ادیان مراجعه کنیم، همه ادیان به تعبیر روایاتی که در اسلام داریم که دعا مخ العبادت، دعا مغز عبادت است، یعنی خواندن خدا و از او چیزی خواستن. البته اینو من عرض بکنم، دعا سه جور اقلا دعا داریم. دعای عابدانه داریم، دعای ستایشگرانه داریم، دعای خواهشمندانه داریم. یه وقت است که شما دعا میکنید خدا رو به منزله یک معشوق، فقط ستایشش میکنید، همونطوری که یک عاشقی دوست داره که معشوق خودش رو ستایش بکنه، لذت میبره، زیبایی های او رو میخواد بستاید و توقع هیچ اجر و مزد و پاداشی هم نداره، اصلا لذتش همین است که زیبایی یک زیبارو رو ستایش کند. این همه شعری که ما در ادبیات فارسی و ادبیات همه جهان داریم، بخش عظیمیش همین است دیگه. گفت گر عشق نبودی یا غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. خب همینه دیگه، عارفان کشفشون این بود که خداوند زیباست و بنابراین بسیاری از نیایش های اونها، دعاهاشون جنبه ستایش زیبایی معبود و محبوب رو داشت. ما دعای حمد هم داریم، یعنی از طریق این که ما نعمت های معبود رو و خداوند رو حمد می کنیم، تقدیر می کنیم، قدردانی می کنیم. این هم یه نوع دعاست، یه نوع خواندن خداوند است و شکرگزاری جزو رفتارهای انسانی آدمی است که وقتی کسی به او انعامی میکنه شکر منعم بکند و قدردان او باشد. نوع سوم دعا که در واقع ضعیفترین نوع دعاست ولی مردم بیشتر همون رو دعا میدانند و میشمارند، عبارت است از دعای حاجت خواهانه یا دعای خواهشمندانه. شما دعا میکنی، یه چیزی میخواید از خدا، از خدا میخواد خدایا فلان حاجت من روا کن. دیگه حاجت ها هم به عدد آدمیان متنوع و متعدد است. این دعا ارباب ادیان و اتباع ادیان معتقدند که این دعا کار درستی است. یعنی چی؟ یعنی دعا میتواند به منزله یه نیرو در طبیعت مؤثر واقع بشود و حاجت شما رو برآورد. و این همون چیزی است که ظاهرا علم یا مخالف اوست یا نسبت به او ساکت. اگه نسبت به او ساکت باشه ما خیلی بحثی نداریم و این دوتا هم، یعنی دین و علم، در این مورد کاری ندارند و از کنار هم به سلامت عبور میکنند. ولی نه، کسانی هستن که مدعاشون بالاتر از این است و شدیدتر از این است و میگن که نه، اصلا دعا کردن یک کار غیر علمی است. یعنی شما از نیروی انتظار تأثیراتی دارید که اون نیرو نیرو نیست و اون تأثیرات هم از او برآمدنی نیست. زیر لب چند تا ورد خوندن و چند تا دست به بالا بردن و این، وقت شما میخواید انتظار دارید که این یه مرتبه یک کار خیلی عظیمی تو دنیا انجام بده. مخصوصا که گاهی افراد در این دعاهای خواهشمندانه خیلی حاجتهای گنده گنده از خدا میخوان. خدای ما رو تو این جنگ پیروز کن مثلا. این جنگ مگه یه حادثه است؟ جنگ میلیاردها حادثه است، از میلیاردها نفسی که جنگجویان میکشن تا سلاحایی که پرتاب میکنن تا حرکات و غیره. و شما دلتون میخواد که با این دست به دعا بلند کردن و گریستن و تضرع کردن و غیره تمام این حرکت ها به نفع شما کنترل بشه یا سرکوب بشه و دشمن شما منهزم بشه و شما پیروز بشید. خب به نظر میاد که توقع زیادی است دیگه که ما از دعا داریم. من در اینجا بحث نمی کنم که چه دعایی شایسته است و چه دعایی ناشایسته است، چه دعاهایی مستجاب است چه دعاهایی مستجاب نیست. اینا محل بحث ما نیست. اون وارد به اصطلاح الهیات درون دینی می شود. الان جای گفتگوی اون است. اونچه که من اینجا مراد دارم و بر او تکیه دارم این است که بگویم که اگر با این اگر مهم است که چیزی به نام دعا داشته باشیم که با خواست من، خواست شما، خواست شدید من، خواست مضطرانه من، اگر تأثیری در عالم خارج بگذاره، این رو ما چجوری باید توجیه بکنیم؟ آیا ما حق داریم بگیم چنین چیزی نشدنیه؟ من همه حرفم اینه. آیا محال است همچی چیزی؟ من برمیگردم به مسئله معجزه که قبلا گفتیم. اصلا و ابدا محال نیست. محال نیست به هیچ وجه. ولی این البته درسته که حالا یه چیزی محال نیست، آیا عاقلانه است ما مردم دنبال اون بفرستیم؟ اون یه حرف دیگر است، اون مربوط به عقل عملی میشه. من الان در عقل نظری بحث میکنم. نه، هیچ محال نیست که کسی واقعا خواست شدیدی داشته باشه، طلب شدید، آتش شدید در او باشه و به دلیل و به سبب بودن این خواست شدید یه حادثه‌ای در این عالم رخ بده. برای که اینم یه تقارن دیگه، اینم یک تقارنه و تقارنها همه نوعش هست. نوعهای کم احتمالش هست، نوعهای پر احتمالش هم هست و اصلا نباید در اصل وقوع چنین چیزی تردید کرد. اما نادر، البته نادر است، مثل خارق عادات که نادر است. دعاهای مستجاب نادرند. البته من این رو بگم و پاره هم ادعا کردن که هر کسی در دوران و در طول عمر خودش دست کم یک دعای مستجاب داشته است، اگر اهل دعا باشد، اهل تضرع باشه، اهل اصرار و الحاح بر دعا کرده، یعنی پیگیرانه چیزی رو بخواهد و بخواهد و بر این در بکوبد و بکوبد، بالاخره میتواند دست کم یک دعای مستجاب داشته. لذا نظام عالم بر دعا نمیچرخه، همچنان که بر خارق عادات هم نمیچرخه. نظام عالم بر همین نظمش میچرخه، همین یعنی عاداتی که در این جهان هست و رفتار منظم و مکرر ماده. عالم این چنین است، نه با دعا میشه عالم رو ساخت، نه میشه ویران کرد و نه نظمی میتوان پدید آورد. ببینید چه کار ابلهانه ای بود که ما دیدیم که در کشور وزیر کار و غیره رفتن و قرارداد نوشتن، قرارداد بسته ایم با حوزه علمیه که در پاره از موارد اونها دعا بکنن که نه، که کشور منتظم بشه و این حوادث طبیعی اینها بدید نیان و کشور آسیب نبینه. اولا فکر کردن که مثلا حوزه علمیه و افرادی که اونجا هستن لابد نزد خدا مقربترن، که این خودش یکی از اولین مشکلات هست. از کی گفته، از کجا گفته شده است و قابل قبول افتاده است که در حوزه افرادی هستن پارسا مقرب به خداوند؟ چون همین درسای عربی و ضرب زیدون میخونن. اینا که کسی رو به خدا مقرب نمیکنه. متاسفانه روحانیت ما روحانیت پالوده ای نیست، بلکه آلوده است. علی ای حال در میان مردم عادی هم کسانی هستند که می توانند قلب های پاک، سینه های پاک داشته باشند و دعا کنند. دوم این که اون دعاهایی که به اصطلاح مستجاب میشه و خرق عادت به شمار میاد که محتمل است و ناممکن نیست، اونا خب شرایطی داره. چنین نیست که فقط کسی زیر لب دو تا کلمه سرد و بی حال بگه و بعد اتفاقات عظیم در این عالم بیفته. داستان مولانا رو همتون به یاد دارین دیگه، که یک ابلهی به قول مولانا آمد پیش عیسی علیه السلام و به او گفت آقا شما که مرده زنده میکنی، اون وردی رو که میخوانی، اون افسونی رو که میخوانی و مرده ها رو زنده میکنی به من یاد بده. مولانا دو تا نکته خیلی اساسی و کلیدی در این قصه می آورد که واقعا هر دو تا شنیدنی است. اولیش این است که عیسی به این شخص گفت که نمیشه، اونم اصرار کرد که نه شما به من یاد بده. نکته ای که عیسی به او گفت ببین جانم، پشت این الفاظ یک روحی باید نشسته باشه، آن نفس خواهد ز باران پاکتر و از فرشته در روش چالاکتر. یه نفسی میخواد، یه نفسی برخواسته از نفسی، از جانی پاکیزه تر از باران، پاکیزه تر از فرشتگان، معصوم تر از فرشتگان. اون جان وقتی که به غلیان میاد، به هیجان میاد، به طلب و آتش میفته، میتونه تغییر در عالم بده. نه یه آدم بی حال بی خبری که از سر هوس، نه از سر طلب و نه از سر آتش و نه با الهاق و اصرار و نه با تحول روحی، همین یه دوتا کلمه میگه بله خدایا این کارم برام بکن، اونم بده، اونم بده. اینا که مسخره کردن نظام عالم است، مسخره کردن حتی دیانت است. این یک نکته که اینجا عیسی میگه و این اونیست که الان اینجا به کار ما میاد. نکته دومی که مولانا اونجا میاره از قول حضرت عیسی، میگه عیسی وقتی که اینا رو به این آدم گفت و دیدیم ولکن نیست، بازم اصرار میکنه که اون ورد و حالا بالاخره باری به هر جهت من یاد بده. عیسی اینجا بود که رو کرد به آسمون، گفت خدایا این چه اسراریست، این چیه من دارم میبینم، این آدم خودش مرده، به جای این که به من بگه منو زنده کن، میگه یه وردی به من بده که به منم مرده ها رو زنده کنم. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. اینم یک درس اخلاقی خیلی مهم. در واقع پیامبران، حالا اگر هم حضرت عیسی مرده زنده میکرد، ولی اصل این بود که روحهای مرده رو زنده بکنن، آدمها رو زندگی تازهی و نوینی و دیگری ببخشن. باری این که ما میگیم دعا، نه که هر کس به خیال خودش زبان به دعا گشود قصه تمام است، نه، شرایطی داره، شرایط سختی هم داره و استجابتش. ولی وقتی که فرزن اون آتش و طلب عظیم روحی حاصل شد، هیچ اشکالی ندارد که این واقعا نقش مؤثری در عالم داشته باشه، نقش ریز یا درشت، و نمیتوان به طور کامل این رو محال دانست. حالا نکته همین است، یعنی حالا که ما به اینجا میرسیم که اینا محال نیست و محتمل است، گرچه که قلیل الاحتمال است، چند تا سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد. نکته اول این که، یعنی در واقع من به دو تا سوالش اینجا بیشتر نمیپردازم. نکته اول این که آیا درسته که ما مردم رو به دنبال این امور قلیل الاحتمال بفرستیم؟ داریم بحث عقل عملی رو میکنیم، نه عقل نظری. عقل نظری که چی ممکن است و چی ناممکن است و اینا رو گفتیم. عقل عملی رو احتمالات کار میکنه. یعنی شما وقتی که ساختمون میسازید، وقتی یه معامله میکنید در تجارت، وقتی بیماری رو میخواید شفا بدید، وقتی که سفری میخواید، هر کاری میخواید بکنید، اون امور کم احتمال رو اتفاقا حذف میکنید. کم احتمال رو حذف میکنید. اون راهی رو که احتمال بیشتر داره، از نظر سلامت، از نظر سودرسانی، از نظر نتیجه بخشی، خب اون رو انتخاب میکنید دیگه. البته هیچ چیزی 100% نیست، ولی اونی که 90% و 95% انتخاب میکنید. به قول اون شاعر گفت مرتو را چون دو کار پیش آید که ندانی کدام باید کرد، آن که در وی مزنه خطر است آنت بر خود حرام باید کرد، آن که بی خوف و بی خطر باشد به همانت قیام باید کرد. مولانا قبلا هم خونده بودیم از این بهتر میگه، میگه که ممکنه، یعنی او به تعبیر خودش میگوید که خیلی ها میرن از بالای بلندی مناره خودشونو پرت میکنن پایین، در میون هزار تا صد هزار تا یه مورد میشود که بر حسب تصادف این دامن این شخصی که خودشو پرتاب کرده چنون باز میشه مثل چتر، و این مثل یه چتر باز آرام میاد رو زمین مینشه، یعنی آسیبی نمیبینه. بعد به قول مولانا میگه گر سعیدی، یعنی یه آدم خوشبختی، گر سعیدی از منار افتید، بادشن در جامعه افتاد و رهید. یه آدم خوششانسی از قضا اگر از بالای منار پرتاب شد، این دامن جامعه چنان باز میشه و باد در رو میفته که نرم روی زمین مینشین. خب میگه تو اینو دیدی؟ چون نصیبت نیست اون بخت حسن، تو چرا بر باد دادی خیشتن؟ سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزار اندر هزار. تو به اون صدها هزار نفری که سرنگون زیر منار افتادن و بدنشون کوفته شده، استخوانهاشون شکسته و جانشون رفته، به اونا نگاه کن، نه به اون یک خوششانسی که از قضا یک در صد هزار این از خطر جسته و سالم بر زمین نشسته. درسته؟ ما میگیم که احتمال این که واقعا صفر نیست که کسی بادی در جامعش بیفته به قول مولای میشه، ولی عقل عملی به شما میگه به اون احتمال اهمیت نده، اعتنا نکن، در عمل برو سراغ اونی که احتمال وقوعش بیشتره. این البته این درسته و عقل عملی همین رو میگه. حالا ما هم همین رو میگیم در معجزات، معجزات که حالا کاری نیست که ما بخوایم بکنیم، اون یه بحث نظریه فقط. اگر که اصل معجزه ممکنه، اگر گواهان معتبر و راویان صادق معتمدی باشن میشه قبول کرد و لا غبار علیه، مشکلی نداره و با علمم که مبتنی بر استقراء هیچ منافاتی پیدا نمیکنه. اما در باب دعا چی؟ ما مردم رو به طرف دعا برانیم، دعایی که خیلی نادرن مستجاب میشه. خب این یک مطلبی است، این میشود همون کار نادرستی که گفتم وزیر کار کرد و قراردادی که با روحانیت بست. این کارا نه که ما بعد از طبیعه غیر قابل پیش بینی است، اصلا پیش بینی پذیر نیست، برخلاف قوانین علمی که پیش بینی پذیرن در حد احتمالاتی که ما براشون قائلیم. وقتی که مقدمه رو میاری 90 درصد احتمال میدی که نتیجه هم حاصل بشه، وقتی دارو رو میدی 90 درصد احتمال میدی که بیمار بهتر بشه، ولی در ماوراء طبیعت ما قانونمندی نداریم، این قانونمندی رو شما نمیشناسیم و لذا چنان نیست که انتظارات ما رو همیشه برآورده کنه. یعنی شما دعا کنید و انتظار داشته باشید که حتما مستجاب بشه، نه، از یکی از ده تا، از 50 تا، از 50,000 تا یکیش مستجاب میشه، اونم هیچ کسی نمیدونه کی و کجا و چگونه. لذا زندگی رو بله بر دعا، نه فردی و نه جمعی، نمیتوان بنا کرد. یعنی اصل رو باید بر قوانین طبیعت و قوانین تجربه شده نهاد، ولی این که دعاهای مستجاب داریم بحثیست، اینی که به دنبال این نوادر مردم رو نفرستیم بحث دیگریست. پس چرا ادیان گفتن دعا کنید؟ چرا این همه تأکید شده، توصیه شده است که دعا کنید؟ ها، اون یه بحث دیگریست. اون معناش این استش که به طرف خدا برید و خدا رو بخوانید. ببینید اصلا غیر معقول است که ما فکر کنیم که خدا دعای همه رو مستجاب کنه. یه مدیر مدرسه هم اگه بخواد مدرسه‌ش رو اداره کنه نمیتونه همه خواسته های این دانش آموز رو برآورده کنه. هر کی میاد چیزی میخواد، مگه میشه؟ باید یه قانونی، نظمی، مدیریتی در کار باشه و بر وفق او این مدرسه بگرده. حالا ممکنه که آقای مدیر استثنا در یه مواردی تصمیمات خاصی بگیره، ولی اون استثناءات و موارد اضطراری که حکم اکثریت رو معین نمیکنه. اگه خدا میخواست هر کی هر دعایی میکنه، هر چی ازش میخواد مستجاب بکنه، که جهان نظمی نداشت، که میشد جهان ما قبل علم و ما قبل فلسفه و جهانی که دستخوش هواها و شهوتهای خدایان است. نه، اون دوران گذشته است، بنا هم نیست، انتظار ما هم این نیست، ولی اون چه که ادیان گفتن نفس خواندن دعاست، یعنی نفس رو به خدا کردن است و با او سخن گفتن است و بلکه از خواهش های خود گذشتن است و به اونجا رسیدن که ما خدا رو برای چیز دیگر نمیخوانیم، بلکه برای خود خدا میخوانیم. ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. خب به اینجا رسیدن است، این اتفاقا دعا کردن باید ما رو خورده خورده به اینجا برساند که دست از این دعاهای خواهشمندانه بکشیم، یا اینا را تقلیل بدیم، اقلی بکنیم، به طرف دعاهای ستایشگرانه و نیایشگرانه رو بیاریم و قضامون اون باشد و خدا رو برای خودش بخواد، نه برای چیزهای دیگری. وقت در اون صورت است که آدم یک روح پالایش شده ای پیدا میکنه، که این روح پالایش شده گاهی میتواند منشأ تأثیراتی در این عالم باشه. این سوال اول بود. سوال دومی که فقط الان طرح می کنم ولی دیگه به پاسخش نمی رسیم و باید نوبت بعد انشاءالله به او بپردازیم، این است که خیلی خوب، فرض کنیم که دعای مستجابی داریم، فرض کنیم که معجزات ممکنی داریم، فارق عاداتی داریم که اینها رخ می دهند، مثلا به دست پیامبری، به دست ولی از اولیای خداوند، عابدی که دعای سوزناکی می کنه، متضرعانه با نفس پاک به تعبیر مولانا، و دعاش مستجاب می شه. در اینجا ادیان مایلند که به ما بگویند که اینجاها جاهای دخالت ماورای طبیعت در طبیعت است. یعنی ما حالا درست می رسیم به نقطه مرکزی. تا الان گفتیم اینا منافاتی با یافته های علمی نداره. این درسته. اما اینکه اینا چگونه رخ می دهند؟ اگر ما دعای مستجابی داریم، این دعای مستجاب چگونه است؟ یعنی مکانیزمش به اصطلاح امروز، که حالا گفتم من این کلمه مکانیزمم خوش ندارم، چگونگیش، مجاری علی و معلولیش، نحوه تأثیر و تأثرش، سببیتش چگونه است؟ یا معجزات که مثلا پیامبری از خداوند میخواند، مثلا در قرآن میخونیم که نوح نفرین کرد قوم خودش رو، اول به خداوند شکایت کرد، گفت من اینها رو شب و روز میخوانم، دعوت کردم بیان ایمان بیارن، دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهرا فلم یزدهم دعایی الا فرارا، من هر شونا رو بیشتر خواندم اونا بیشتر از من گریختن و فرار کردن، و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسر رو استکبر و استکبارا، هر وقت اینا رو دعوت کردم اومدن لباساشون رو کشیدن رو سرشون، انگشتاشون رو تو گوششون کردن که صدای من رو نشنون، هر کاری بلد بودن کردن و به من بی‌اعتنایی کردن، بی‌احترامی کردن، دعوت من رو زیر پا لگدمال کردن و ایمان هم نیاوردن. یکی یکی این شکایت ها رو کرد و کرد، یهو آخر سوره نوح در قرآن آخرش گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یک نفر از اینا رو روی زمین باقی نگذار، انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا کافرا فاجرا کفار، اگر اینها رو زنده نگه داری مردم رو گمراه میکنن، فرزندانشون هم کافر خواهند شد. خب به دنبال این بود که چی؟ طوفان نوح در آمد. یعنی یک چنین نفرینی، خب نفرین همون دعاست دیگه، منتها دعای منفی است، دعای بدخواهانه است به اصطلاح، به دنبال یک چنین دعایی، یک مرتبه مثل که اون نیروهای ماورای طبیعت که این دعا رو شنودن حرکت کردن، به جنبش افتادن به فرمان خدا، به اذن خدا، و باران سیلاسا فرو ریخت و طوفانی در گرفت که اون دشمنان رو از بین برد. جزئیات این قصه خب مراجعه کنید به تورات، مراجعه کنید به قرآن. این چگونه است؟ یعنی در اینجا گفته می شود که خداوند دخالت کرد در امور طبیعت. و ما در دعا خدا رو می خوانیم دیگه، میگیم خدایا چنین کن، باران بفرست، دشمنان رو از میان بردار. خدا دخالت کرد. دخالت خدا یعنی ماورای طبیعت در طبیعت چگونه صورت می گیره؟ آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ یعنی چه فلسفه‌ای، چه متافیزیکی اینجا باید داشت که این امر رو ممکن کند؟ نه فقط این، مسیحیت یه بحث خیلی مفصل دارن راجع به دخالت خداوند در تاریخ. ما الان دخالت خدا در طبیعت رو محل بحث و سوال قرار دادیم. ببینید در مسیحیت چه گفته می شود؟ گفته می شود که آدمی بود و در بهشت و فریفته شیطان شد و از درخت و میوه ممنوعه خورد و قبوت کرد و آمد روی زمین بر اثر نافرمانی. نافرمانی که آدم کرد و گناهی که او کرد به پای همه فرزندان او نوشته شد به اعتقاد مسیحیت. یعنی همه آدمیانی که از صلب آدم به دنیا اومدن گناهکار و نام سیاه به دنیا آمدن و این گناه ذاتی و ازلی زدودنی هم نبود، همون اوریجینال سین به اصطلاح گناه اولیه که همه ما با اون گناه به دنیا آمدیم. اینجا بود که خداوند دخالت در تاریخ کرد. چیکار کرد؟ فرزند خودش رو که عیسی مسیح باشه فرستاد به زمین. حالا این فرزند خودش که به یه معنا خودش، چون در کلیساها دیدی دیگه دعاهایی که میخونن راجع به عیسی میگن God from God، خدایی که از خدا آمده است. بگیم Son of God، فرزندش رو فرستاد زمین و فرزندش کشته شد و او رو به کشتن داد تا خون او کفاره گناهان فرزندان آدم بشود. همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند و غسل تعمید پیدا می کنند، اینها گناه اوریجینالشون، گناه اصلیشون بخشیده می شود و آماده ورود به بهشت و مشمولیت رحمت خداوند هم واقع می شود. خب این دخالت خدا در تاریخ دیگه، دخالت خداوند است در تاریخ که فرزند خودش فرستاد. و تازه این نیست، حالا ادامه داره این که ملکوت خداوند روی زمین باید بیاد، ولی شکل مسئله رو ساده تر کن در مورد خود همه پیامبران و خصوصا پیامبر اسلام. خب دخالت خدا در تاریخی که در یک نقطه از زمین در میان یک جمع خاصی از مردم پیامبری رو مبعوث کرد. و الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا بود که رسول رو در میان امیین، یعنی در میان کسانی که کتاب دینی نداشتن، نه بی سوادها، نه کتاب دینی نداشتن، دین رسمی نداشتن، بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته الی آخر. خدا دخالت کرد در تاریخ، کسی رو برانگیخت از میان اون قوم و آیات خودش رو به او آموخت تا او هم بیاید و آیات خدا رو به مردم بیاموزد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و غیره و غیره. خب این دخالت در تاریخ دیگه، موسی همینطور، هر پیامبری همینطور. وقتی که میگیم که مبعوثند و از جانب خدا آمدن، این چنین است. خب آیا آمدن پیامبران علل طبیعی داره یا علل ماوراء طبیعی داره؟ اگر بگیم علل طبیعی داره، اون وقتی که نسبت دادن اینها به خدا و مشیت الهی و تقدیر و بعثت رسول و اینا دست ما گرفته میشه. اما اگر بگیم که نه، علل ماوراء طبیعی داره، نظارت الهی بر آنها بوده، اونگاه هست که ما باید تبیین کنیم چگونگی ورود خدا در طبیعت، چگونگی ورود ماوراء طبیعت در طبیعت رو. چون این ورود ماوراء طبیعت در طبیعت همیشه مستوجب و مستلزم و ملازم با قانون شکنی است، یعنی قانونهایی از طبیعت شکسته می شود. وقتی که به تعبیر مولانا این میهمان فربه، این شتر وارد خانه مرغ میشه، خانه مرغ ویران میشه. این ماورای طبیعت، اون نیروی عظیم الجثه میاد که تاریخ رو عوض کنه، این دریای طبیعت رو متلاطم میکنه و بسیاری از این نیروها رو همه رو پس و پیش میکنه، این سو و اون سو میبره تا برای خودش جا باز کنه. و البته حوادث و پدیده های نادر الوقوعی رو هم پدید میاره. خود بعثت رسول اکرم در حجاز، من همیشه گفتم این از اون حوادث نادر الوقوع در تاریخ، واقعا از میان یه قومی که فرهنگ درستی نداشتن، خواندن و نوشتن نمی‌دونستن، چیزی یک آدمی اونجوری ظهور کنه که یک تمدن بزرگی رو در تاریخ راه بیندازه و اونم در یه گوشه دوری از دنیا که کسی محل نمیذاشت، کسی اونا اعتنایی نمیکرد، هیچ اهمیت جهانی از هیچ جهتی نداشتن، نه به لحاظ تجاری، نه فرهنگی، نه سیاسی، نه نظامی، هیچی نبودن اونها. حالا مثلا دولت روم رو بگید در اون زمان، دولت ایران رو بگید، حتی یونانیان رو بگید و بیزانتیا، با اینکه دیگه کم کم دورانشون هم در حال سپری شدن بود، این باز ممکن بود. خب مثلا توی یونان ارسطویی اومده، افلاطونی اومده، حالا یک انسان بزرگ دیگری، نابغه دیگری هم ظهور کنه، این چندان نامحتمل نیست. اما در یه جایی که در سابقه هیچی از اینا دیده نشده، یک کتاب نویسی، یک کتاب خونی، یک متفکری، خب یه حادثه خیلی نادر الوقوعی است و خیلی کم احتمالی است هیچ کمتر از ظهور نابغه در عالم نیست. همین رو هم هست که میگویند که خب پس این الهی بوده دیگه، یعنی حوادث و علل طبیعی رو پدید نیاورده، معلومه از یه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. به تعبیر حافظ، دستی از غیب آمد. این دست غیب چجوری میاد و چگونه میتواند با قوانین علمی هم نشین باشه، مهربان باشه و اونها رو نشکند؟ خب این سوال سوال خیلی فربهی است، خیلی فربه، و چنان که گفتم قلب مسئله است. من این رو به تفصیل انشاءالله نوبت آینده بحث خواهم کرد و توضیح خواهم داد راه حل هایی که برای این ارائه شده است، و فقط در اینجا بر سبیل مقدمه یک نکته رو اضافه می کنم، و اون نکته این است که در علم نه بلکه در فلسفه علم یا در متافیزیک علم، یا بهتر بگم در پیشفرض‌های غیر علمی که عالمان دارند این نکته هست. این رو بیان نمی کنن صراحت، ولی خب این پیشفرض نزدشون هست. که چی؟ که علل حوادث طبیعی رو در خود طبیعت باید جست، نباید بیرون از طبیعت جست. این یک پیشفرض خیلی مهمه نزد همه عالمان علوم تجربی، که حادثه طبیعی علت طبیعی دارد. یعنی شما یه بیماری رو که میبینید توی همین طبیعت میگردید که این چطور این آقا بیمار شده یا چجوری بهبود پیدا کرده. زلزله که میاد تو همین طبیعت میگردید که علت زلزله چی بود، بارون که میاد، برف که میاد، سیل که میاد، سونامی که میاد، هرچی از این قبیل. یعنی جزء اولین اصول علوم طبیعی و تجربی است که علل حوادث طبیعی باید در طبیعت جستجو بشه. خیلی خوب، ما اگر این پیشفرض رو بگیریم وقت در اون مواردی که بیان کردیم دچار اشکال میشیم یا مواجه با سوالات بغرنجی خواهیم شد، که پس ظهور پیامبران، پس استجابت دعوات، پس خوارق عادات، پس اینا همه علتهای طبیعی باید داشته باشن و دیگه اون سبقه الهی و ماورایی و غیبی و ملکوتی و دینی از اونها زدوده خواهد شد. اینها بماند برای هفته بعد یا دو هفته بعد که بحثمون رو از سر میگیریم، تا به پاسخ اونها بلکه بتوانیم برسیم یا دست کم نزدیک شویم. اکنون سخن من تمام است و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با سپاس از آقای دکتر سروش، قبل از اینکه دوستان سوال بپرسن، یکی از این دوستان به سوال عمیق‌تر مطرح کرد که از پرسیدن که میخواستم بدانم که آیا جناب دکتر در این سلسله جلسات به مباحث در باب یافته‌های نوین علم نیروساینس و خلاف و وفاق آنها با تجارب دینی و عرفانی خواهند پرداخت. این رو
انشالله بله با امید هست. بله خواهم.
سلام استاد، خیلی ممنونم.
سلام جان.
من یک سوالم راجع به یک از آیات قرآن بود، این آیه که میگه و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت دعا اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. من میخواستم بدونم آیا این وعده اجابتی که داده شده با توجه به این عبادی که در اول آیه اومده بیشتر به همون دعای عابدانه برمیگرده که شما فرمودین، چون شما یه جای فرمودین که خداوند اگر، یا این میخواستم بدونم این آیه شاید مقام اولیا خداست، به خاطر اینکه شما در جای فرمودین اگر خدا بخواد تصرفی در این عالم بکنه از طریق اولیا خودش این تصرف رو انجام میده، و یا این دعاهای انسانهایی که ممکنه به اون مقام هم نرسیده باشن و مستجاب میشه، مثل این شاید به اون مقام نرسیدن ولی حالی در اونها ایجاد میشه که این حال به اون مقام اولیا خدا نزدیکه. خیلی ممنون.
بله ببینید، عرض کردم حالا این البته قدری دوره و میتونم بگم در حاشیه مباحث ما قرار میگیره، چون من اینجا کلیت و اصل دعا کردن رو اینجا مطرح کردم که ببینم با علم در میافته یا در نمیافته، ولی اینکه ما به آموزه ها و معارف درون دینی بریم و اونها رو کاوش کنیم خب بحث دیگری است و منم به نحو اقلی به اون میپردازم. ببینید، اولا این نکته مسلم است که خداوند تضمین نداده که همه دعاها رو مستجاب کنه، این بدون تردید، و دعاهای مستجاب اقلی هن، نه اکثری، و اینکه نظام عالم بر دعا نمیچرخد، با دعا نمیشه تنظیم و تدبیر و امور سیاسی و نظامی و تجاری و غیره کرد، اینا همه جز مسلماته. خب حالا قرآن میگه که اگر بندگان من از تو راجع به من سوال کردن، بگو که بیان و از من درخواست کنن، من اونها رو اجابت خواهم کرد. بستگی داره تا درخواست آدمیان چی باشه. اکثر افراد از درخواست یا حاجتی رو میفهمن دیگه، یعنی بریم از خدا بخوایم خدای قرض ما ادا بشه، خدای بیماری ما شفا پیدا کنه، خدای تجارت ما سود کنه، خدایا چنین چنان، این هست دیگه، این درخواست هاییست که همه دارن. و این ولی همه این درخواست ها رو ندارن. بعضی ها درخواست هاشون گفتم سقف ادراک آدمیان نوع درخواستشون رو معین میکنه. گفتم که در صدر همه درخواست ها اینه که آدم از خدا خودش رو بخواد و این بالاترین درخواسته و درخواسته عابدان و صالحان و عارفان اونهاست. ولی شما حتی تو دعاهای امامان هم مثلا وقتی که نگاه میکنید صحیفه سجادیه رو بخونید یا اینها، البته بیشتر دعاها از قبیل نیایش و ستایشه، ولی گاهی دعاهای خواهشمندانه و حاجت خواهانه هم در اونها هست. مثلا فرض کنید که دشمنان من از بین ببر یا من رو سلامت بدار یا فرزندانم رو چنین کن و امثال اینا، اینا هم هست. این کمند حاجت خب نیکوست برای اینکه آدمیان رو به طرف خداوند بکشاند، ولو اینکه اینا لزوما مستجاب هم نشود. بنابراین اینکه خدا میگه که بندگان من بیان، من به اونها نزدیکم، از من بخواهند تا من اجابت بکنم، بله ما از خداوند باید بخواهیم و خداوندم بعضی از اونها رو که ما نمیدونیم اجابت خواهد کرد، یعنی این وعدش دروغ نیست، اما نظام جهان رو بر دعا بنا نکرده است. اینم بعد یادمون باشه، دعا به فرضم که مستجاب بشه یکی از نیروهای مؤثر در این عالم است، نه تنها نیرو و نه قوی ترین نیرو، این رو باید یادمون باشه. دوم این که بنابر تحقیقی که فیلسوفان ما کردن، این تحقیق و این تحلیل البته محل مناقشه دیگران هم کسان دیگری هم قرار گرفته، دعا اولا جاش جای دله، یعنی زبان نیست، زبان فقط مظهر دعاست، ولی دعا کردن به زبان خواندن نیست، اون چیزی که در دل میگذره و اون آتشیست و طلب شدیدیست که شخص داره. اگر که اون چیزیست که در دل میگذره و لزوماً به زبان هم نمی آید، اونگاه لازم نیست که شخص دعا، یعنی شخصی که طالب است و طلب شدید داره، این متدین به دینی از ادیان باشه یا خدا رو بخواند، یعنی این کلمه خدا بر زبان او جاری بشود یا حتی در دل او، برای اینکه خداوند که به زبان مردم نگاه نمی کنه. به قول مولانا، ما برون را ننگریم و حال را، ما درون را بنگریم و حال را. به حال شخص نظر می کنه، دلش و طلبش می تواند معنای دعا داشته باشه و لذا همونم مستجاب بشه. لذا وقتی که ما میگیم در این عالم دعاهای مستجاب داریم، فقط از متدینان نیست، یه مشرکی، یه ملحدی، کسی که حتی خدا را هم باور نداره، خدا خدای او هم هست، ندای باطنی او رو میشنود. توجه میکنی، درون را بنگریم و حال را، و این ندای باطنی او رو در مواردی که با شرایطش باشه و مصالح و اینها باشه، بله اجابت هم خواهد کرد. اما این که تصرفی خداوند در این عالم میکنه از طریق اولیاء اوست، بگذارید این رو من گذاشتم که نوبت آتی بیشتر دربارش توضیح بدم، در جای خودش ان شاءالله خواهد آمد.
خیلی ممنون.
درود بر شما جناب دکتر، روزتون بخیر باشه. بسیار بسیار لذت بردیم، مفتخر و مبتهج خدمت شما هستیم، دستتون درد نکنه واقعا. من یه سوال کوتاه خدمتتون داشتم، قبل از اون یک مقدمه مختصر بگم خدمتتون که خیلی خیلی لذت بردم از این که امروز شما یک بحث مقایسه‌ای انجام دادید بین نظریات مولانا و فیزیک جدید، بسیار بسیار بجا و دقیق بود و من واقعا متوجه شدم که شما چقدر، البته از قبل هم بخشیش رو فرموده بودید در مورد زمانی که در مورد فارادی و قوانین مکسول و اینها سخنرانی میکردید، متوجه شدم که شما خیلی از فیزیک اطلاع دارید و واقعا جای تعجب هست برای من، چون میدونم رشته شما هم فیزیک نظری و کوانتوم نیست. بسیار یاد گرفتیم آقای دکتر خدمتون. سوالی که خدمتون داشتم این هستش که آیا کتابی یا مجموع مقالاتی هستش که این مطالب علم جدید، یافته های علم جدید، تئوری هایی که الان موجود هست، از تئوری های ابرگرانش و تقارن بگیری تا نظریه ریسمان ها و تئوری ام و تئوری همه چیز رو بیاد با یک حالت تطبیقی با مسائل عرفانی یا چیزایی که مولانا به خصوص بست و شرح داده مقایسه بکنه؟ ظاهراً یک خلأ اینجا هست، یعنی کتاب هایی که یا تحقیق هایی که از نظر عرفا و فلاسفه گذشته انجام شده، خب مسلماً اونها اطلاعی از پیشرفت های فیزیک کوانتوم و جایی که ما الان در علم هستیم نداشتن. از اون طرف هم کتاب هایی که من مطالعه کردم در مورد فیزیک کوانتوم و پیدایش هستی و ضرورت وجود خدا، اینها اساساً از عرفان و اصولاً معارف دینی توهی هستن تا جایی که من میدونم. سوالم بیشتر این هستش که آیا یا خود حضرت عالی به فکر نوشتن یک همچین کتابی افتادید، یا اینکه نویسنده الان همچین کتابی رو چاپ کرده؟ بسیار بسیار مطالب نزدیک هستن وقتی که شما مقایسه میکنید. حداقل از این جهت بگم که من نمیخوام بگم مولانا مسائل کوانتوم و فیزیک رو خیلی خوب میدونسته، ولی نسخ هم نمیشن با توجه به چیزایی که ما هر روز کشف میشه در دنیا و تئوری های جدیدی که میاد. فرضاً مقایسه بفرمایید با اینکه مثلا بسیاری از ادیان در مورد پیدایش جهان در مورد چند روز و 6 روز خلق شد و بعد خدا خوابید، یا مثلا نه خدا نخوابید و اینها صحبت میکنن، ولی مولانا با دقت بسیار زیاد در مورد تازه شدن جهان و جهانهای موازی و وجود امکان وجود بودهای دیگه صحبت میکنه و الان تقریبا همشون هم به طور به قول معروف ملموسی داره اثبات میشه. ممنون میشم اگر که راهنمایی بفرمایید.
والا اولا بله درست میگید، من تخصصی در فیزیک ندارم، مگر به همه اندازه که یه شیمیست مثلا میتونه فیزیک بدانه و مبانی فیزیک مقدماتش. خب ما همون قدر خوندیم، البته بعدا من کوشیدم قدری اطلاعات متحدی افزایش بدم، ولی به هر حال تخصصی من در این زمینه ندارم. اما خب چون مایلم که به این دستاوردهای نوین نگاه فلسفی بکنم یا ببینم استنتاجات فلسفی که از آنها میشه چیست، خب مجبورم که سری هم داخل همین مقولات علمی هم بکنم و ببینم که حقیقتاً اونچه که امروز دستاوردهای نوین تجربی شمرده میشه، اینها رو ما چگونه میتونیم تحلیل فلسفی بکنیم یا چگونه تحلیل فلسفی کردن، مخصوصاً اونجاهایی که بس به احتمالات و رندومنس و اینا میکشه، اونا خیلی مورد علاقه منه و دربارش هم فکر زیاد کردم و هم درس دادم، اما ننوشتم. و من این سلسله دروسی که الان القا میکنم، اگر انشالله جمع آوری بشه و به حالت نوشتاری دراد، و اونجا من امید خدا پاره از نکات جدید رو هم خواهم افزود و این مطالبی رو که اینجا میگم بست خواهم داد، منابع و مآخذ و ریفرنس و ایناش هم ذکر خواهم کرد که انشالله کتابی باشه در خور و برای جویندگان مفید باشه. اما اینکه درباره علم و دین و این دریافت های علمی جدید نسبتشون با دین بله کتاب زیاد نوشته شده، من اینجا هم از بعضیش نام بردم، نمیدارم شما بودید جلسات اولیه، مخصوصا کتاب های این باربر رو که به فارسی هم بعضیش ترجمه شده من اینجا گفتم. یه فیزیکدان آمریکایی معتبری بود که جایزه تمپلتون هم برد، جایزه تمپلتون جایزه بسیار معتبر 1.5 میلیون دلار است که به کسانی میدن که در حوزه خاص روابط علم و دین تحقیق کرده باشن، و در اینجا اون پروفسور پیکاک بود از انگلستان جایزه رو برد، چارلز تیلر بود و همچنین آقای این باربر بود و دیگران که اینا تو این زمین ها خصوصا کارهای خیلی مهم و موفقی کرده بودن. عرض می شود که خب شما نوشته های باربر رو خصوصا که بعض آثارش به فارسی هم در آمده، اولین کتابش که به فارسی در آمد و من خودم این رو به ایران بردم و سپردم که ترجمه بشه به نام Issues in Science and Religion، بسیار کتاب پرمغزی است. به قول یکی از این ریویورهای این کتاب Sure-footed book، خیلی محکم اساسه. و البته این کتاب 50 سال پیش نوشته شده و بعدها این آقا خب تجدید چاپ کرد و بعد از او کتاب‌های دیگری نوشت کلن در همین ردیف، بعدن رفت طرف تکنولوژی و این چیزا. به لحاظ فلسفی بیشتر طرفدار دیدگاه آلفرد نورت وایت هد هست، یعنی چون شما بالاخره وقتی که میخواید طبیعت رو و ساختار طبیعت رو تبیین کنید، رابطه‌ش با ماورای طبیعت، این ماورای طبیعت یعنی خدای ماورای طبیعی رو هم باید بشناسونید. این چه جور خداییه؟ ایشون خودش یک فیلسوف یهودی بود، فیزیکدان یهودی بود، ولی ظاهراً خدای یهود رو برای این کار مناسب ندیده بود، لذا رفت طرف الهیات وایت هد. وایت هد خب میدونید ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی آمریکایی که استاد دانشگاه هاروارد بود و همکار برتران راسل بود در نوشتن اون کتاب لاجیک که اولین کتاب مهمی بود که در متمتیکال لاجیک نوشته شد در 1921 اگر اشتباه نکنم. به هر حال بعدم وایت هد کارهای فلسفی کرد خیلی، من یک مقالش رو به فارسی خودم ترجمه کردم، دیگرانم بعضی آثارش رو که خیلی مشکل ترجمه کردن. یه کتابم او داره اتفاق، یعنی یه کتابی داره راجع به جهان معاصر که یک فصل راجع به ساینس و ریلیجن داره. باربر خدای وایت هد رو پذیرفت، چون وایت هد فلسفی داره اون پروسس فلسفی، فلسفه پروسس، فلسفه فرایندی به اصطلاح، و از یک خدای تغییر پذیر یاد میکنه. خدای تغییر ناپذیر ادیان به کار آقای این باربر نمی اومد، بنابراین سراغی خدای دی. به هر حال حالا ما هم که بعداً صحبت می کنیم در نسبت ما برای طبیعت و طبیعت، پای خدا در میون میاد، ما باید یه تصویری از خدا هم بدیم که با علم، با طبیعتی که علم اون طبیعت رو به ما می شناسوند همگامی داشته باشه، هم راستایی داشته باشه. با هر خدایی نمیشه این راه پیمود. بعضی خداها و بعضی تعریف ها و تصویرها از خدا همراهان نامناسبن، این سفر رو با ما نمیتونن پا به پای ما بیان. به هر حال در اینجا میبینید مسائل خیلی زیاده. یه آقایی به نام چاپرا هست، دیپاک چاپرا، که بایوکمیسته و آمریکاییه، به نظرم آمریکایی هندی الاصله، و ایشون این ارتباطات فیزیک جدید رو با عرفان هندی بررسی کرده و اتفاقا یک مباحثه هم با اون آقای داکینز داشت که خب مباحثه خیلی آتشینی هم بود، و همین چارلز داکینز مشهور که تئوری ایولوشن رو به میان آورده و یک آتئیست خیلی پرچمداره و تابلوه که به اصطلاح تابلو داره و چند نفر رو هم دور خودش جمع کرده و اینا، یک مباحثه آتشینی هم با او داشت و از اینکه همه چیز عالم احساس داره، شعور داره و امثال اینها سخن میگفت که با داکینز به هیچ وجه آبشون به یک جو نمیرفت و کاملا بحثشون با هم آتشی شد و به نظر من در اونجا داکینز مقداری شلوغ بازی در می آورد، یعنی با جنجال میخواست که مسئله رو خاموش کنه. عرض می شود که دیگرانی هم هستند در این زمینه ها که سخن گفتند. در میان ما، یعنی در میان ایرانی ها علی خصوص و عرب ها، من حقیقتا کسی رو نمیشناسم، با اینکه من در میان کتاب های عربی هم جستجو میکنم، ایرانی ها رو هم کم و بیش اطلاع دارم، که وارد این مباحث عمیق فیزیکی امروزی شده باشن و نتیجه گیری های متافیزیکی اینها رو نه فقط عرفانی شو، بلکه مثلا در باب اصل علیت و امثال اینا. خب این فیزیک جدید در اینجاها خیلی مناقشه داره، خیلی حرفایی داره که به مذاق پیشینیان جور در نمیاد. باز من بعضی از اینها رو انشالله بعداً بهشون اشاره خواهم کرد و نظرهای خودم هم در این زمینه ها خواهم گفت، و در مواردی بر حسب مورد اگر باز ببینم که کتاب ویژه‌ای قابل استفاده‌ای وجود داره البته معرفی خواهم کرد. تو چند جلسه قبل من اون کتاب پلندگار رو معرفی کردم و در بارش هم قدری بحث کردیم که ورد پرابلم ریلی لایز و بین علم و دین مسئله دقیقاً کجاست، و ایشون سعی کرده که پین پوینت کنه و درست توضیح بدهد که مفروضات پیشا علمی هست که با دین در میفته، نه خود دستاوردهای علم. البته ایشون هم اونجا به نظر من پاشو یه ذره از گلیم دراستر کرده، ولی خب یه فیلسوف خیلی معتبری است. ایشون هم اتفاقا جایزه تمپلتون گرفت، یعنی اینا بالاخره همشون ریکورد خیلی معتبری دارن، کارنامه درخشانی دارن. بله.
سلام علیکم.
سلام خانم.
خسته نباشید. من یک این سوالی که من داشتم خیلی جالبه، اصلا حرف مسئله کوانتوم فیزیک و اینا رو برام جالب بود. اینو اضافه میکنم به سوالی که دارم، اینم که اینقدر ما میشنویم، شاید 40 تا 50 تا از این لکچرها و دیبیت ها رو اینا رو گوش دادیم، اینقدر هی میگن که الکترون goes in and out existence که آدم واقعا نمیدونه که منظورشون چیه که میگن که در عالم کوانتومی این ماده این and out of existence میشه، یعنی در هم زمانی که میره بیرون میاد، انگار که اصلا هرچی هم میگردی و میخونی باز هم قضیه فاگیتر و کیاتیکتر میشه توی ذهن ما. این الان جالب بود شما این بحث رو کردید با این آقا، اینم به ذهن من رسید. در کنار این سوال من اینه که این که ما خط میبینیم وقای نقطه نقطه جهانو، یا همون آتشگردان مولانای خودمون که آتشو میدید و آتشگردان انگار که ما یک دایره میبینیم، اینو کنار مفهوم نو شدن، باز هم مفهوم نو شدن توی مثنوی میذارم، احساس میکنم با اینکه نمیتونم تو ذهنم اینا رو به هم لینک بدم درستی، یعنی با تعریف درستی، ولی فکر میکنم اینها توی رلم قرار میگیرن، انگار به یک زبان هستند، اما انگار که من زبانشون رو نمیفهمم. اگه ممکنه ممنون
چی... اگر ممکنه... یا ببخشید چیا در یک قلم رو قرار میگیرن گفتید؟
این همین مفهوم اینی که جهان نقطه نقطه است، اتفاقات جهان نقطه نقطه است و ما خطی میبینیم، اما هر اتفاقی در همین که توضیح میدید در مورد معجزات، و اینی که ما به شکل یک ما این دایره یکی آتشه و ما به شکل یک خط میبینیمش، به شکل یک دایره میبینیمش، آیا این همون مفهوم اینی که هر واقعی هر لحظه که اتفاق میفته نو شدن وقایع نیست؟ همونی که شما توی مثنوی میگید که اگه جهان هر لحظه نو نشه اصلا عدم میشه، میپاشه از هم، اینی که توی تفاسیر مثنویتون میفرمایید، آیا اینا ارتباطی کنار هم دارن یا ذهن من اینا رو توی هم قاطی کرده؟ من انگاری که یک زبانن، انگاری که یک چیز میگن ولی به یک شکل متفاوت.
بله، یعنی واقعا همینطوره، این دوتا انطباق زیادی با هم دارن. خب ببینید، من یک سخنرانی داشتم در تگزاس، اونجا عنوانش این بود مولوی عارف نواندیش. غرضم از نواندیش نه این نواندیشی مثل نواندیشی دینی و اینا، یعنی کسی که به نو بودن می اندیشید، که اصلا نو یعنی چی، کهنه یعنی چی. ما خیلی اینا رو مفاهیم رو ساده میگیریم دیگه، پیش پا افتاده. خب نو امروز یه روز نویه، دیروز کهنه شد. مثلا این میز نو رو خریدیم، میز کهنه رو فروختیم، از خونه دور انداختیم، لباس کهنه، لباس نو و غیره. ولی خب این لباس نو که ما میگیریم، خب موادش که بازم کهنن دیگه. یعنی شما برید عقب، بالاخره این مواد کجا بودن؟ اینا توی خاک بودن، تو گیاهان بودن، تو الیافشون بودن، توی پتروشیمی بودن، توی این گازهای پتروشیمی بودن، فلان بودن، پشم گوسفند. اینا همه کهنه است. نو یعنی چی؟ مولانا اتفاقا یکی از حرفاش اینه که به چشم غیر عارفان اگر نگاه کنید همه چیز کهنه است تو این دنیا. ما چیز نو نداریم، نو نداریم، همه چیز کهنه است. همونی که از اولی که این کره زمین اومد، از اون کرات سماوی هرچی بودن جدا شد و اومد و شد کره زمین و گداخته بود و بعد سرد شد و غیره، از همون موقع این عناصر که از آسمانات و دل زمین بود وجود داشته دیگه، میلیاردها سال. چی نوعه؟ و ادعای نو بودن یعنی چی؟ ولی مولانا توی همین دنیای نو، توی همین دنیای کهنه میگه نه خیر، ما نوی داریم، ما اصلا کهنگی نداریم. این خیلی نکته مهم نیست. اونجا که صناعی شعری داره میگوید که عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دوید کنند، ما که از دست روح اوت خوریم، که نمکسود عنکبوت خوریم. میگه عارفان هر دمی دوید کنند. اید یعنی هم روز نو دیگه، باز آمدم چون اید نو تا قفل زندان بشکنم. عارفان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عنکبوتان مگس رو میگیرن، قدید یعنی کهنه، بیات میذارن، بیات بشه به اصطلاح، تا بعد برن و هضمش کنن. میگوید که ما غذاهای تازه میخوریم، ما که از دست روح قوت خوریم، که این مقصود عنکبوت خوریم. نوع این عالم، و چند جا اینو تکرار میکنه، عالم چون جوی آب نو نو میرسد. نوز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گرنه برای نظر عالم بی منتهاست. فراوان در باب نو شدن این عالم و اینکه این عالم مثل یک جوی جاری است و مثل یک حوض راکد نیست که فقط آب از این طرف بره اون طرف، از اون طرف بیاد این طرف. نه، این جوی جاری است و آبی که الان میگذره کاملا آب نویست. و بعد در جای دیگه میگوید که پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. ما هر لحظه میمیریم و زنده میشیم. یعنی واقعا هیچ دلیلی نداره که بنده لحظه بعد هم زنده باشم. این ارگانیسم من هیچ ضرورت و قطعیتی الزام نمی کند که ادامه پیدا بکنه. بنابراین میرنده است، در این لحظه میمیره، لحظه بعد زنده میشه. نه فقط زنده میشه، بلکه موجود میشه. همین که شما میگید، او هم مثال آتشگردون رو هم همچو آتش کش بگردانی به دست، اون ز تیزی متصل شکل آمده است. هم میگه شما گفت گردون رو دور سر رو میگرد، ولی واقعش این است که آتشگردون در هر لحظه توی یه نقطه چنین دایره‌ای وجود نداره. اینه که بله، این تداومی که ما در این عالم میبینیم تداومی است که از گسست ها پدید می آید و به چشم ما تداوم می رسه. گسست ها به معنای نه اینکه اتصالی نیست، به معنای اینکه هر لحظه می تواند بگسلد و فرو بریزد و این اتصال بدل به انفصال بشه و پاره بشه. این یه درکی است که خب با یه تأملی، با یه تعمقی در این عالم پدید میاد. و به ظاهر که نگاه کنی همه چیز کهنه است، همه چیز متصله، همه چیز سر جای خودشه و جهان بر پای خودشه و این اتصال و این تداوم دلیل نمیخواد. خب همینه، باید همینطور باشه. این کامپیوتر اگه کسی دست نزنه، اگر ندوزن، اگر نمیدونم نشکنن، خب فردا هم باید همین جوری باشه، پس فردا هم باید همین. در که اینطوری نیست. اتفاقا همین کامپیوتر کهنه میشه، چند سال بعد کار نمیکنه. معلومه که این تداومش یک تداوم قطعی نیست. جهان هم همینطوره، رو به فرسودگی میره، مگر اینکه دائما اینو زندهش نگه دارن. بنابراین بله، یعنی به اون چشم اگر ما به دنیا نظر کنیم خیلی چیزا برامون فهمیدنی تر میشه. یک جزمهایی اصلا زدوده میشه، از میان برداشته میشه. حالا این جزمه ها میتونه نام علم بگیره، نام فلسفه بگیره، نام تجربه بگیره، هر چی میخواد بگیره. اینا دیگه به هر حال ما رو نباید گول بزنه.
با سلام و درود.
سلام.
من سوال مشخصی رو نمیخوام طرح بکنم، فقط میخوام دریافت خودم را از بخشی از این دروس چک بکنم و بعد اگه اون دریافتم درست باشه یه اعتراض وجودی دارم. در واقع به این شرح که خب فرمودید که در باب مفهوم ضرورت و علیت خب اشاعره‌ای مثل غزالی این ضرورت و علیت رو قبول ندارند و خب آدم وقتی استدلال اونها رو میشنوه قانع میشه، ولی به موازات اون وقتی مثلا ابن رشد استدلال میکنه که نه پذیرفتن نیست مفهوم ضرورت و علیت، اون استدلال رو هم که آدم میشنوه اونم قانع میشه همزمان. الان به یاد میارم شما یه سخنرانی داشتید خیلی سالهای پیش توی دانشگاه ما، دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان تفاسیر جدلی و طرفین یا پارادوکسیکال، دقیقا همین جوره. یعنی این مفهوم ضرورت و علیت رو هم دلایلی وجود داره برای اینکه بشه پذیرفت، هم اینکه نشه پذیرفت. از طرفی هم توی صحبتاتون بود چه اشاره‌ای هم شد به کانت، که از منظر کانتی اگر نگاه بکنیم شاید این قضیه حل بشه، به این معنا که به هر حال مفاهیم پیش از تجربه‌ای رو کانت قائل هست و چون ما پیش از تجربه مفهوم علیت و ضرورت رو درک میکنیم، بنابراین میتونیم علیت و ضرورت رو بپذیریم. اگر اشتباه نکنم شما وعده دادید، چون من وعده رو نمیدونم به کار ببرم یا نه، که با یه جرح و تعدیل های خود شما و خود شما هم نکاتی رو در زمین بعدا مطرح خواهی کرد و یا از قول ملا صدرا. خواستم ببینم این دریافت من درست هست، خصوص قسمت کانتش رو میخواستم بگم که چون ما به اصطلاح پیش از تجربه این مفاهیم علیت و ضرورت رو درک میکنیم، بنابراین پس الان میتونیم قائل بشیم به علیت و ضرورت. این اگر این دریافتم درست باشه، اون وقت بعدش یه اعتراض وجودی دارم و اون هست که واقعا آدمی ادراکش خیلی محدوده. یعنی ما توی انسان ها توی محدوده یه ادراکی هستن و این بحث هایی که همش صورت میگیره به اصطلاح نظرات مختلفی هست، فقط به خاطر این هست که ما ادراکمون محدود هست و خب یه وقتایی آدم طاقت نمیاره، دلش میخواد این ادراک رو، این محدوده ادراکی رو بشکنه ببره و ازش به در بره به قول معروف. ببخشید صحبتم طولانی
شد. نه خیلی هم خوب گفتید. بله دقیقا همینطوره. یعنی جناب کانت بعد از هیوم آمد، چون هیوم ما رو از یافتن علیت مایوس کرد دیگه. هیوم گفت که علیتی در کار نیست، ضرورتی در کار نیست و بساطتون رو جمع کنید آقایون فلاسفه که همش از جوهر و عرض و علت و ضرورت و اینا برصحبت میکنه. و آخرین فقرات کتاب هیوم، کتاب انکوایریز، یعنی پژوهش های در باب فهم انسانی، اونجا میگوید وارد یک کتاب خونه میشید، میپرسید که این کتاب چیه، درباره علوم طبیعی، میگن نه، میگه ریاضیه، میگن نه، بعد چی، میگه committed then to the flame، این رو به دست شعله ها بسپار. و اینکه این کتاب یاوست، فلسفه و ملسفه این همه بی خوده. حالا اتفاقا به قول یه نویسندهی هیوم با این حرف کتاب خودش رو هم به دست گله ها سپرده، چون وقتی وارد کتاب خونه بشیم این کتاب ریاضیات، این کتاب علوم طبیعی، نه پس بندازیمش روی آتش. ببینید کانت اومد و گفتش که بله هیوم منو از خواب جزمی بیدار کرد، یعنی من فهمیدم علیتی در طبیعت نیست. ولی چرا اینقدر علیت مسلط بر ما؟ اگر نیست در طبیعت این افسانه است، این خرافه است، این از کجا اومده؟ مخصوصا که دید علم نیوتونی هم خیلی موفقه و بر اساس علیت و قوانینش رو هم بر علیت بنا کرده چکار کرد؟ گفت پس علیت داریم، اما بله در طبیعت نداریم، در ذهن داریم و ذهن ما اینا رو تحمیل میکنه به عالم خارج و صورت قوانین علمی پیدا میکنه. این حرف کانته. خب البته کانت مکتبش بی رقیب بی منتقد باقی نمونده، ولی مثل نوتامیستا، یعنی کسانی که پیروان تامس اکوئیناس فیلسوف و متکلم مشهور و بزرگ مسیحی است که در واقع ابن سینای اروپاست و که مکتبشون هم مثل مکتب مشائینه، مثل ارسطوییانه و خود حالا اگر بخواهید فلسفه اسلامی، اینا این خب قائل به علیت واقعی و در عالم خارجن، ولی حقیقتش که دلیلم ندارم، میگن بدیهیاته. این خیلی مسئله است، یعنی هم که شما میرسید به یه جایی که بدیهی است، وقت این خیلی محل سوال قرار میگیره، ولی فیلسوفان ما میگن علیت از بدیهیات. کانت هم اینو میگه، میگه از بدیهیاته. برای ما بدیهی، ما توی بدیهی از کجا اومده بحث اینه. کانت میگفت این بدیهی با ما به دنیا میاد و با ما که به دنیا میاد به صورت یه قالب‌های مفهومی است که ما تا داده‌های خودمون رو، داده‌های حسی که از جهان خارج می‌گیریم، در این قالب‌های مفهومی نریزیم ما درک نمی‌کنیم. درست می‌دونیم مثل چی می‌مونه؟ مثل گرامر می‌مونه. شما کلمات داشته باشید اما گرامر نداشته باشید، خب جمله‌تون بی‌معنی است دیگه. همطور کلمات رو بی‌حساب دنبال هم بچینید معنا در نمیاد. گرامر میاد و اینا رو در جای خودشون می‌نشونه و شما از این درک معنا می‌کنید. کانت میگفت که ما داده های حسی رو من میبینم، میشنوم، میخونم، این بر اون بر، اینا همه به صورت دیتا میره همه توی مغز ما. حالا البته زمان کانت هنوز این پیشرفت های عصبی اینا که نشده، به هر حال اجمالا یه ذهنی هست و یه درکی و عقلی و قوه دراکی و فلان و اینا میره اونجا. بعد بحث اینه که این داده ها باید منظم بشه. این داده ها مثل کلمات و حروف اضافه که توی جمله ردیف میشن و به درستی ردیف، یعنی کی اینو ردیف میکنه؟ اینجا جناب کانت اومد و با الهامی که از منطق گرفته بود و خیلی چیزای دیگه گفت بله این قالب های ذهنی ما هست که این داده ها رو مرتب میکنه، پروسس میکنه به اصطلاح، و هر کدوم رو در جای خودشون منشونه و از دل اینا یک گزاره معنی دار میاره بیرون. یکی از اونها علیته، خیلی چیزهای دیگه هست، یکیش ضرورته، یکیش وحدته، یکیش دوامه، خیلی چیزها هست. و انصافا هم خوب نکته ای توجه بخواد، فیلسوف بزرگی بود و پس از خودش دنیای فلسفه رو کانتی کرد. حقیقتا شما کمتر کسی پیدا میکنید که کانت رو بتونه نادیده بگیره. البته بعدا هگل اومد و بالاخره سعی کرد که از یه مسیر دیگه ای بره که گذرش به کانت نیفته و دیگه حالا قصه خیلی دراز است. شما درست گفتید، کانت این کار کرد، ولی خب مکتبش بی نقد نمونده. یک ناقدش هم جناب هگل، یک ناقدش هم جناب هایدگره، اینا که در عصر ما اومدن هر کدوم هم فلسفه هایی بنا کردن. یک ناقداش هم همون چیزیست که مسمى به فلسفه اسلامی یا فلسفه مشائی و پریپاتتیک و یا یک فلسفه افلاطونی و اینا همشون. منتها خب کانت بعد از ارسطو، بعد از افلاطون اومده بود فلسفه های اونا رو انتقاد کرد و گفت اونا ما رو به جایی نمیرسونن و احکامی که میدن جدلی و طرفین، یعنی هم بر لهشون میشه دلیل آوردن بر علیهشون، لذا ما هم تو درجا میزنیم کمان که فلسفه 2000 ساله درجا زد تا زمان کانت. این فیلسوفان بعدی البته یه راه های دیگه رفتن و یه مبانی دیگه گذاشتن. اما این که شما اعتراض وجودی میکنید که ما چرا درکمون محدوده، خب قول حافظ گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. ما چیکار کنیم دیگه؟ بالاخره ما همینیم دیگه، ما ملک نیستیم، ما نمیدونم عقل کل نیستیم، ما آدمی هستیم با همین توانایی های محدود جسمی و روحی و ذهنی و درکمون هم البته محدوده و اتفاقا هم این باید بازه تواضع ما بشه. یعنی وقتی که میدونیم درکمون محدوده، ادعاهای گنده گنده و بلند بلند نکنیم، بر سر این حرفا کسی رو نکشیم، کسی رو نزنیم، خشم نگیریم، دعوا نکنیم، از قضا خیلی خوبه و ما بیشتر با جهلمون زندگی میکنیم تا با علممون. و و اگر علم ما افزون تر بشه زندگی بر ما مشکل تر میشه. همینطوری که هست هنوز بد نیست. شما فرض کنید که اگر شما بدونید که تو دل دوستتون چی میگذره، فرض کنید همه این رو بدونن، اصلا این دنیا عوض میشه دیگه. خیلی از دوستایی که الان دارید دشمنتون میشن، خیلی از دشمناتون دوستتون میشن، روابط همه عوض میشه. چون آدم میدونه که فلانی که اومده و من حرف میزنه چه نیتی داره، چه مقصدی داره، تو دلش چی میگه، به زبانش چی میگه. و ما الان یا مثلا اگر آدما میدونستن مرگشون کیه، ما به برکت این ندانسته هاست که داریم زندگی میکنیم. ما اگه اینا رو بدونیم خیلی زندگی سخت میشه، ناممکن میشه. یعنی جهل هم برکتیست و نعمتیست. به تعبیر مولانا غفلت نعمتیست. به ما با غفلتمون در این عالم زندگی میکنیم. البته علم هم به اندازه که توانایی ما اجازه بده خب کسب میکنیم دیگه، و قدم به قدم هم تصحیحش میکنیم. علی ای حال ما اینیم و گله هم داشته باشیم. از کی باید گله داشته باشیم؟ جای گله نیست دیگه. با همینی که هست باید بسازیم، همین رو هم قدر بدانیم و بهترین استفاده بهینه از او بکنیم. بله.
سوال آخر.
من آخرین سوال رو میگیرم. بله دیگه، با اجازه دوستان جلسه رو ختم میکنیم. بفرمایید. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من سوالی که دارم اینه که شما اتفاقا صحبت از مبحث عملیش کردین. من یاد این افتادم که ظاهرا که حداقل در تاریخ نشون میده که تا وقتی که آدم ها از دست دین رها نشدن پیشرفت درست حسابی نکردن. تا وقتی که ظاهرا درگیر دعا کردن و اینجور چیزا بودن در عقبوندگی افتادن، و شاید واقعا خیلی هم از لحاظ عملی چیز خوبی نبوده که برای ما اتفاق افتاده که بگن دعا بکنیم. ولی حالا گذشته از این، من سوالی که دارم اینه که این مبحثی که در مثلا فرض کنین ادیان مطرح میشه که دعا بکنیم، یه جورایی به نظر من در مقایسه با اون حرفی زده میشه که مثلا فرض کنیم میرفتن بت پرستی میکردن و از اونها مثلا فرض کنیم چیزی میخواستن که حالا خدا مثلا حالا میاد میگه که نندرین از بت ها بخواین، بیاین از من بخواین. اگه واقعا چنین چیزی باشه، باید خیلی بیشتر از اینی باشه که حالا یه مواقعی هم یه چیزهایی اتفاق میفته. یه چیز خیلی جاری تر از این باید توی عالم طبیعت باشه، نه اینکه حالا یه موقعی شاید یه نفر، هر نفری شاید یه بار در زندگیش این اتفاق بیفته. یعنی یه چیزه به این بزرگی که، یعنی اگه فقط قرار باشه که میخوان مثلا برای نزدیکی به خدا باشه و اینها، من احساس میکنم از آدمهای عادی میشه انتظار اینو داشت که مثلا شما بیاین به خدا، از خدا خدا رو بخواین. آدمها دارن زندگیشونو میکنن و خب هوایج دارن و از قدیم هم این هوایج رو داشتن. این از لحاظ عملی بخواین نگاه کنین، واقعا نیاز داشتن آدمها و دوست داشتن یه کسی بهشون جواب بده. اینی که من فقط بگم که حالا در نادر موارد اتفاق میفته، اصلا به نظر من همین اصلا به نظرم ارزش اینو نداره که من بیام به یه نفر یا که مؤمنه بگم که تو بیا دعا کن که خداوند برآورده بکنه.
ببینید، خب شما این رو، یعنی این اعتراض عقلیه یا درون دینی یا بیرون دینیه؟ ببینید، اگر درون دینی میخواید نظر کنید، خب ما در درون دین نداریم چیزی که همه دعاها مستجاب میشه. حالا شما میگید مردم این توقع یا انتظار دارن، خب بله ممکنه داشته باشن، ممکنه به اونها چنین تلقین شده باشه، ولی اونچه که ما در درون دین و در قرآن داریم این استش که خداوند دعای مضطرین رو اجابت میکنه. اضطرار مال وقتی است که واقعا همون عطش و طلب شدید که من گفتم، اما من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، بقیه دعاها هیچ تضمین برای اجابتش نیست. متو خب مردم بالاخره دوست دارن، یعنی میگن مثل لاتاری، میگن ما بلکه برنده شدیم، بلکه هم این دعای ما مستجاب شد، و همین امید اینا رو میکشونه. به قول مولانا گفت نیست دستوری در این ره قرع باب جز امید، الله اعلم به ثواب. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نسود بیند نه زیان بل زیان بیند، که محروم است و خار نور او نوشد که باشد شعله خار. آدمی با کمند امید حرکت میکنه، امیدی که در مواردی هم ممکنه محقق نشه. ببینید، بله گفتم مثل لاتاری میمونه دیگه، این که شما دعا میکنید در حالی که خیلی وقتا خودتونم تجربه میکنید ببینید دعاتون مستجاب نشده. من که گفتم که هر کسی در عمرش یک تجربه دعای مستجاب داره، ولی این رو هم بعد اضافه کنم که هر کسی در عمرش 100 تا تجربه دعای نامستجاب داره، یعنی درست از اون ورش. ما در ابتدای این بحث ها خوندیم من از کتاب فرانسیس بیکن، از کتاب نیو ارگانونش ایتون باشه که خوندم که در باب بت‌های بت‌خانه و بت‌های بازار و بت‌های قبیله و غیره، اینکه کسی رفت به یک کلیسایی و دید که نقشه بزرگی رو بر دیوار کلیسا آویختند و گفت این نقشه چیه؟ گفتن این نقشه نگاه کن ببین کسانی هست که در دریا کشتیشون در تلاطم امواج گرفتار آمده و اینها دست به دعا برداشتن برای نجات و دعاشون مستجاب شده و اینها به ساحل نجات رسیدن. بعد اون شخص گفت که بسیار خوب، این مال یه مورد، چرا نقشه اون کسانی اون هزاران مواردی رو نکشیدید که اینها دست به دعا برداشتن و دعاشون مستجاب نشد و کشتیشون غرق شد؟ خب این رو اتفاقا جناب فرانسیس بیکن جزء بت‌ها میشه مراد، یعنی بت‌هایی که جزء موانع ادراکن، موانع درک حقیقتن، و میگه فقط به نمونه‌های مثبت نظر کردن ما رو باز می‌داره از دیدن تمام حقیقت. درسته؟ نه اینا بوده، یعنی اینا رو منتها حالا بعضیا چهره‌ها رو وارو کردن، بحث دیگری است، ولی همه کسانی که دعا میکنن اتفاقا تجربه دعاییشون به اونها میگه بسیاری از دعاهاشون مستجاب نمیشه، با همه این احوال دعا میکنن چون امید دارن. این امید رو نباید ازشون گرفت، ولی باید بهشون گفت که کار جهان بر مدار دعا نمیچرخد و خداوندم تضمین استجابت همه دعاها رو نداده است. این جمله ادونی استجب لکم در انجیل هست، عیسی گفت بخوانید تا شما را بدهند، تا شما را اجابت کنند. عین این تعبیر اونجا هم هست، برای اینکه اونا نمیان بگن که شما بخواهید شاید به شما بدهند، میگن بخواهید امید داشته باشید که به شما بدهند، و همین کوبیدن در مطلوبیت داره، ولو اینکه کسی در رو باز نکنه، شما مایوس نشو، شما بازم در بزن. این قصه رابطه ما با ماورای طبیعت است. اما در این کوبیدن در خیلی فواید دیگه هست، ممکنه که حاجت شما بر نیاد، ولی شما رو همیشه بر آستانه در خانه محبوب نگه می‌داره. این اون فایده مخفی در دعا کردن است که آدمیان معمولاً به او توجه نمی‌کنند. عزیزان رو به خود می‌سپارم و خداحافظی میکنیم تا نوبت آتی. ما هنوز گفتنی ها در این باب داریم، انشاءالله بعدن بست میدهم و پاره از نکات همو مجهول انشاءالله روشن تر خواهد شد. خدا نگهدار همگان.